رفیقی دستش رو بالا کرده، من میکش رو آزاد میکنم. رفیق بفرمایید صحبت کنید.
با سلام، حالا در قسمت پایانی بحث رفیق اون مسئله رو مطرح کرد، ولی خب بعدش در واقع صحبت تموم شد، کاملا مشخص نشد حداقل برای من که روسیه و چین الان در واقع چه میکنن و چرا اگر حالا پذیرفتن که با آمریکا در واقع بشن سه تا قدرت و ایران رو دور بزنن یا جنوب جهانی رو دور بزنن، یعنی خب چرا باید این کار رو بکنن و چه فاکت هایی هست و این مسئله رو من از سوال هایی هم دارم، ولی در رابطه با این مسئله که در واقع چرا روسیه و چین چه میخوان بکنن و چرا، یعنی اگر این مسئله باز بشه بعد من رو باز سوال هایی هم دارم از این مسئله میکنم.
پس چه فکر می که شما بازه، فقط همینجور خود کلیک بکنید که بسته بشه، ولی میکو من میکروفون میذارم آزاد باشه که هر موقع خواستی خودت بعد از بیا بالا صحبت کنی. و من جان بفهم
رفیق، دلیلش خیلی ساده است، خیلی ساده است دلیلش، برای اینکه هم روسیه و هم چین این تشخیص دادن رو تفاوت بین به اصطلاح ادمنستریشن ترامپ رو با دولت‌های قبلی آمریکا، هر دوشون تشخیص دادن که با ترامپ شما میتونی این کارو بکنی، در حالی که تمام دولت‌های قبلی آمریکا همون بحث تک هژمون جهان بود. یعنی اگر دقت کرده باشید بایدن اصلا حاضر نمیشد صحبت کنه با چیز، با چین هم علارغمی که چیز بود، ولی اما بیشترین تحریکات رو علیه چین توی بسیار در تایوان و این حرفا تو دوره بایدن صورت گرفت، نه در دوره ترامپی که تعرفه گذاشت بعد تعرفه رو برداشت. خب چون تمام این اقدامات ترامپ و این حرفا رو شما تو چارچوب همون به اصطلاح تبیین منافع جدید، یعنی تامین منافع میتونی چیز کنی، در حالی که در دولت‌های قبلی این نبود و به همین خاطر حتی علارغم این که چیه شما الان در خاورمیانه یه همچین جنگ وحشتناک رو داری، اگر بایدن می بود شاید الان چنین جنگی با روسیه بود. میخوام بگم ابعاد قضیه اینجوریه، چون یادتون باشه یک وحدتی هم بین چیز بود دیگه، بین اروپا و آمریکا بود و ناتو و اروپا و آمریکا، همه اینا تو دولت بایدن داره از بین میره تو دولت ترامپ، و چین و روسیه متوجه این هستن. چند وقت پیشم فکر کنم اینجا صحبت شو کردیم، نمیدونم شاید هم نکردیم، تو گفتگوهای داخلیمون با رفقا اینو مطرح کردیم، مقالی رو توی ریانوبوسی زده بود که به اصطلاح خیلی مفصل کثافتکاری گندکاری‌های آمریکا رو مطرح کرده بود این حرفا، ولی گفته بود آخرش گفته بود ما به این آمریکا احتیاج داریم و برای شکل دادن به نظم آینده به این آمریکا احتیاج دارن اینا، یعنی همین آمریکای ترامپ، و به همین خاطر هم هست که چیه، به همین خاطر هم هست که تحملش میکنن، به همین خاطر هم هست که نمیخوان، یعنی نمیرن تا جایی که چیه، نمیرن تا جایی که اینو به تقابل و روی روی چیز بکشونن. قبلا هم گفتیم برای اینکه هم چین و هم روسیه جز برندگان جنگ جهانی دوم هم و نمیخوان اون نظم پس از جنگ جهانی دوم به هم بریزه، میخوان حفظش کنن و میخوان با آمریکا به توازن جدیدی برسن، و چشماندازشون اینه که بالاخره با همین آمریکای ترامپ شاید بشه به این توافق رسید، نه اینکه حتما میشه رسید، ولی این شانس رو دارن توش میبینن و به همین خاطر هم خیلی با احتیاط حرکت میکنن. مسئله اینطوریه به نظر من.
به هر حال
با توجه به این، البته خب وقتی صحبت هست جهان چند قطبی میکنیم به این مفهوم نیست که در واقع آمریکا از بین بره یا قدرتی نباشه، یا از کنیم وقتی صحبت از جنوب جهانی میکنیم در واقع مسئله اینه که این سازمان ها و تشکلاتی که داره به وجود میاد، بریکس و شانگهای و اوراسیا و غیر و ذلک، اینا در واقع به اون نظم تک قطبی صرفاً به پایان میدن و به شکل در واقع جهان تغییر میکنه، نه به این مفهوم که حالا همه چیز کلن بریزه و همون دنیای نوعی در واقع برقرار بشه. ولی خب این صحبت که شما میگوید الان مفهومش چیه؟ یعنی ایران رو دور میخوان بزنن و اگر ایران رو دور بزنن آیا کلن برنامه هایی که در واقع از نظر اقتصادی و سیاسی و مجموع مسائلی که روسیه و چین خودشان چین داره آیا بدون ایران و با نایاب اگر ایران نابود بشه به دست آمریکا و اینجا همیشه در این یک پارچگی از بین بره، دولت‌های مختلف رو وجود بیاد، یک‌سره جنگ و درگیری مابین دولت‌های کوچیک به وجود بیاره آمریکا، آیا اون وقت این برنامه‌ها انجام میشه یا نه؟ یعنی اینکه الان شما میگید این آمریکا روسیه و چین به این نچرسن، یعنی اینکه کلا از اون داستان گذشتن و پشت کردن بهش و به ایران هم در واقع ما دور بزنن، یا منظورشون چیز دیگه ایه؟ این حالا در این مورد اگه توضیح بدید تنم شد.
نه رفیق، نه اصلا دور زدن نیست، نه اونا نمیخوان ایران نابود بشه، نمیخوان تجزیه بشه، نمیخوان نابود بشه، بس بسر اینه که میخوان کنترل بشه تو همون چارچوب. مسئله اینه، یعنی میخوان تو همون چارچوب نظم پسا جنگ جهانی کنترل بشه و کل این کانفلیکت کنترل بشه. یعنی به عبارتی میخوان که هم ایران و هم همین کشورهای عربی خلیج فارس، هم اسرائیل، همه اینا میخوان تو همین بسلا چیز، تو همین توازنی که بوده، با یک مقداری جا به جایی توی ترکیب بسلا نیروها، مثلا فرض کنید کمی امتیاز از این ور کمی امتیاز از اون ور، میخوان این حفظ بشه، میخوان این حفظ بشه. این چیزیه که اونا میخوان. و
آمریکا هم نمیده
جان؟
آیا آمریکا هم نمیده
بشه؟ بالاخره این چیزیه که اونا دنبالشن. شما اگر نگاه کنید این چیزیه که اونا دنبالشن، این چیزیه که اصلا کلن اونا دقت هم بکنید هم مرتب هم دارن میگن، هم چین و هم روسیه میگن که نظم مبتنی بر قوانین بین الملل، سازمان ملل و غیره. یعنی این چیزی که اونا دنبالشن. این که چقدر این امکان تحقق داره، من بس من اینه نمیشه شما به خصوص من میبینم که رفقایی که کمونیستن، سوسیالیستن و روی این جنوب جهانی به عنوان مثلا اهرمی برای گذار به اون دوران جدید زیادی حساب میکنن، اینطوری نمیشه، نمیشه زیادی حساب کرد. به این معنا نیست که اونا این رو کاملا کنار میذارن، اصلا به این معنا نیست. نه خب گفتم حتی ممکنه آنتونوفا همین الان هم ممکنه داریم صحبت میکنیم تو راهن، خب که مثلا فرض کنید تجهیزاتی بدن برسونن به ایران که خیلی ضعیف نشه، دفاع ضد هوایی رو تقویت کنن و غیره این حرفا. یعنی این هست، اینطوری نیست که چیز باشه. ولی شما انتظار اینو نمیتونید داشته باشید که فراتر از مثلا اون چیزی که مربوط به اون نظم پیشین میشه چیزی ازشون ببینید، یه همچین اتفاقی نمیفته. یعنی بحث اینه و مسئله مشکل اساسی اینه که اون چارچوب نظم پیشین پاسخگو نیست.
بله بله، من با توجه به مجموع این مسائل الان در رابطه با این جنگ آینده رو چجوری می‌بینید؟
خب همین دیگه، اینجا مسئله اساسی همینه دیگه. جنگ، این جنگ ببینید، تکلیف این جنگ، به نظر من تکلیف این جنگ، علت این جنگ، این که جنگ ایران مثلا چیز شد، این جنگ اقدامات معینی باعث شد. یعنی به عبارتی بگم که بهتون بگم که این جنگ به نظر من مقدماتش از 1388 فراهم شد. 1388 پروژه مردم سالاری اسلامی خامنه ای، خب رهبر جمهوری اسلامی ایران تو اون پروژه داشت، اون پروژه مردم سالاری اسلامی رو داشت در مقابل دموکراسی لیبرال، خب طرح بزرگ مردم سالاری اسلامی، متا به قول معروف. این پروژه از اونجا با مانع مثلا لیبرالیسم غربی بسیج شده روبرو شد که این مانع همون جنبش سبز بود. از اونجا مقدمات این شروع شد. رفت به اون جنگ ها، به تحریم ها و این حرف ها که بس ها شما مفسر کردیم که چجوری این بورژوازی لیبرال به اتکای طبقه متوسط و اون دستگاه اداری بوروکراتیکش دولت احمدی نژاد فلج میکنه و جهتگیری ها عوض میشه تو دولت احمدی نژاد، از اون به اصطلاح قضیه ونزوئلا اینا میره به سمت طبقه متوسط و هیدی تهرانی و غیر و این حرفا. از اونجا این قضایا شروع شد و سیر این اضمحلال رو ما صحبت کردیم توی مراحل مختلفی به اصطلاح این ادامه پیدا کرد تا رسید به 1404 و 1404 با شوک تراپی دیما، با شوک تراپی دیما و بعدش هم پشتبند این شوک تراپی دیما و نارامی های به اصطلاح خود دیما پشتبندش کمپین سنگین تبلیغاتی اپوزیسیون سلطنت طلب و رفت به این سمت. یعنی که ایران به این دلیل معین حلقه ضعیف بود تو این قضیه و که در داخل ایران نیروی به اندازه کافی قوی وجود داشت که به نفع آمریکا و غرب وارد عمل بشه. این نیرو به اندازه کافی نیرو قوی بود و این نیرو کار کرده به اصطلاح دولت رو، دولت در ایران رو به اندازه کافی این کارکرد رو مختل کرده بود که چیه؟ که شانس پیروزی بده. ارزیابی این که توی چیز بود، توی به اصطلاح غرب بود، مبنی بر این که ما یه جنگ به قول آلمانی‌ها بلیتسکریگ خواهیم داشت، جنگ سری و سر خواهیم داشت و به پیروزی خواهیم رسید، مبتنی بر این بود. به همین دلیل هم حمله شروع شد و الان هم حالا چرا این مهمه؟ این به این دلیل مهمه که الان هم بعد از این قضیه، بعد از شروع جنگ، فاکتور غیر قابل پیشبینی که وارد شد موشک‌های ایران نبود، چون موشک‌ها رو میشناختن همه. حالا ممکنه بعضی از انواعش رو نمیشناختن، زرادخانه موشکی، شهرهای موشکی رو همه میشناختن. چیزی رو که فاکتور غیر منتظره بود خیابان بود که اومد وسط. این چیزی بود که غیر منتظره بود و الان هم ادامه جنگ رو به نظر من خیابان تعیین میکنه در ایران. ببینید رفقا، خیابان اگر بیسته، خیابان اگر بیسته، چون اون طرف قضیه روشن است، اون طرف قضیه توان به اصطلاح ادامه این جنگ رو نداره، اصلا توان این جنگ ادامه این جنگ رو نداره. اسرائیل به هیچ وجه توان ادامه این جنگ رو نداره. شما نگاه کنید، عجیبه این سانسور خبری که چیه توی اونجا مستقر کردن که هیچ خبری ازش بیرون نمیاد، نه فقط توی چیز، نه فقط توی اسرائیل. اگه دقت کرده باشی توی کشورهای همین کشورهای خلیج عربی، خلیج فارس هم خبر کم میاد بیرون. یعنی یک سانسور وحشتناکی رو، یک نظام به اصطلاح منطقه‌ای چیز رو برقرار کردن. این نظام منطقه‌ای برای چیه؟ برای اینکه به اصطلاح این منعکس نشه. تا و توان تحمل این جنگ رو نه آمریکا و نه چیز ندارن، هیچ کدومشون ندارن. از نقطه نظر سیاسی آمریکا نداره، به این دلیل خیلی روشن نداره که شکست هیمنه آمریکا به معنای تضعیف اند تبدیل شدن این جنگ به دقیقا اهرمی ضد خودش، چون قرار بود این جنگ رو پیروز بشه در مقابل چین و روسیه با دست پر بره برای شکل دادن به اون چیزهای آینده، ولی الان دستش خالی خالیه. بنابراین اونها این همچی چیزی رو ندارن. خیابان عامل تعیین کننده است و در مقابل خیابان اون وقت چه چیزی داره ظاهر میشه؟ الان اینو ما میدونستیم که اون نیروی به اصطلاح اون انگل‌های به اصطلاح به قول مارکس، انگل‌های وابسته به سرمایه‌داران اکتیو میشن و شدند. الان اگر شما این انگل‌ها رو بتونید آغون کنی، بتونی بزنی، آینده جنگ به نظر من آینده موفقیت‌آمیز خواهد بود. چون از نقطه نظر استراتژی نظامی، فوق‌العاده است اون کاری که بسیار توی چی صورت گرفته، توی بسیار ایران صورت گرفته. یعنی کاملا روشنه که چون یک نیروی نظامی رو داری که با یک استراتژی خیلی روشنی داره حرکت میکنه، هدفمند داره حرکت میکنه و به درستی داره به اهداف خودش انتخاب میکنه و حتی به وزن رسید چیز حملات و همین حرفا معلومه که کاملا دقیقه. به قول معروف میگن شطرنج داره بازی میکنه. کنه دیگه. اون ور یه گوریل وایساده که داره چیز میکنه، ولی این ور یه انگار که دارن شطرنج بازی میکنن. اینه که آینده جنگ به نظر من بستگی به این خیابان داره و اینکه چه و اینکه چه جوری بتونه خیابان بتونه در آرایش سیاسی در اون نظام تغییرات لازم رو به وجود بیاره. آرایش سیاسی در اون نظام آرایش فاسدیه. رئیس جمهورش آلت دست فاسدترین اولیگارش‌ها و محافله. اتفاقی نیست که میاد و توی مصاحبه‌هاش اون حرفا رو میزنه. اصلا اتفاقی نیست. این چیزیه که روزهای آینده نشون میده که آیا خیابان قادر به این کار خواهد بود یا نه. و اگر خیابان این کار رو نتونه بکنه، اگر خیابان نتونه در درون نظام این انگل ها رو داغون کنه و تصفیه کنه، اگر نتونه این انگل ها رو تصفیه کنه، خیابان نتونه این کار رو بکنه، آینده تیرهی خواهد بود. جنگ هم شکست خواهد خورد، ایران جنگ رو شکست خواهد خورد و نمیتونه. من تصور من اینه، علی‌رغم تمام قدرتی که ممکنه سپاه داشته باشه یا هر چیز دیگه‌ای، چون الان به طور روشن این جریانی که مثلا ظریف و روحانی اینا هستن به طور روشن پشت یعنی ارتشش، اونا هم یه ارتش دارن، ارتششون ارتش آمریکاست. یعنی خیلی راحت اونا ارتششون ارتش آمریکاست. و این بمباران وحشیانه اینا یه طرفش مسئله چیز بود. چون دقت کنید این تحرکات این جریان درست موقعی صورت میگیره که چیز حمله به زیرساخت‌ها افزایش پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی که خود اون حمله به زیرساخت‌ها دو هدف داره. یه هدفش اینه که حالا به طور دراز مدتی از زاویه دید اسرائیل بخوایم نگاه بکنیم، ایران تضعیف بکنن این حرفو. ولی یه هدف دیگه‌ش اینه که اون رژیم چنجی رو که می‌خواستن عملی کنن، دیگه اون نیروها رو فعال کنن. دقت کنید انتخاب مشتبه خامنه‌ای به رهبری با 50 رأی صورت گرفته از 88 رأی. در مدتی که این قرار بود انتخاب بشه، اون موقع بحثی را انداخته بودن همین جماعت که آقا الان احتیاجی به انتخاب رهبر نیست، شورای رهبری هست، این شورای رهبری کارشو بکنه. آیت الله عرفانی و آقای اژه‌ای و مسعود پزشکیان و این شورای رهبری این کارو بکنه. در همون مدت مسئله شورای رهبری بود که مسعود پزشکیان اولین ضربه رو زد، اولین سیگنال داد با اون پوزشی که خواست از کشورهای خلیج فارس. بنابراین شما نگاه کنید 88 تا رأی بود، 50 نفر رأی دادن، 59 نفر در جلسه در اجلاس شرکت کردند، بقیه اصلا شرکت نکردند. از اون 59 نفر هم 9 نفرشون بهش رأی ندادن، یعنی 50 رأی. یعنی با آرای ضعیفی انتخاب شده مصطفی خامنه‌ای، برخلاف پدرش سید علی خامنه‌ای که در اجلاس مجلس خبرگان، تمام مجلس خبرگان تا جایی که من میدونم شاید یکی دو نفر مثلا بهش رأی ندادن، اونم با آیت الله های گردن کلفتی مثل آیت الله آذری قمی، آیت الله عظما تقریبا بود فکر کنم، که شخص خامنه‌ای ازش میپرسه میگه اگر من رهبر انتخاب بشم شما از من تبعیت میکنید؟ آیت الله آذری قمی میگه بله من تبعیت میکنم از شما. همین پروتکلاش هست. یعنی اون با اون موقعیت و این با این موقعیت و تو این وضعیت تضعیف شده که نمیتونه حتی تو جلسات و دیدارام شرکت کنه. بنابراین بالای نظام خب آماده است، یعنی به اندازه کافی انگل پوسیده داره که این انگل پوسیده ها به راحتی تو اولین فرصتی که امکانش دستش بیاد غلاغم بکنن اون یکی ها رو، روحانی رو بذارن بالا. و فقط کافیه الان بتونن جای چیز رو پیدا کنن، جای مشتبه خامنه‌ای رو پیدا کنن. بنابراین فاکتور اساسی و تعیین کننده تو این دوره خیابان خواهد بود به نظر من. و برای همه اصلاف هر آدم شریفی الان توی ایران باید بره تو خیابون و تو این جهت بجنگه. یعنی کافی نیست که چیز بکنیم. این به نظر من سرنوشت جنگ تعیین میکنه.
خب خیلی ممنون از پرسش و مطالبی.
خیلی ممنون از پرسش و مطالبی.
باش. من نیکه تو چیز میکنم که اگر خواستی نوبت بگیرید بتونید دوباره دست بالا کنید، چون معلوم نیست آدم نمیتونه اینجوری بفهمه که میخوای صحبت کنم. به هر حال این نکته مهمی بود، یعنی مسئله روسیه و چین. شما قبلا هم ما گفتیم اینا جزء جریانات محافظه‌کارن، یعنی در مقابل تغییر این جهان، اینا دنبال تغییر جهان نیستن، اینا دنبال تغییر موازنن، دنبال تغییرات ژئوپلیتیکی هستن که در واقع تو جریان هست و غیره. شما اون اولین چیزی که ما مطرح کردیم و تو بحثای گذشته ما هست، قضیه وقتی پیش اومد در واقع کل این نظم موجود رو زیر سوال می برد که توافقاتش صورت گرفته بود به قول بهمن از جنگ جهانی دوم به بعد و غیره. توی وضعیت فعلی که در ایران اتفاق افتاد و این جنگ، علارغم اون چیزی بود که به قول خود ظریف سخاوتمندانه آقای عراقچی و تمام در واقع دستگاه دیپلماسی ایران در اختیار آمریکا حاضر بود بذاره، ولی اینجا دیگه آمریکا و اسرائیل این براشون کافی نبود که توافق بکنن سر یه مسئله. مسئله این بود که آمریکا نیاز به این پیروزی تو خاورمیانه داشت که در واقع اون پروسه و افولش رو یا کند بکنه یا جلوش رو بگیره و بتونه در مقابل به اصطلاح در اینجا یک امتیازی داشته باشه در مقابل مثلا حالا چین و غیره. و این بود که به هیچ کدوم از اون بحر معروف بخشش های و سخاوت های دیپلماسی ایران وقت این نگذاشت و نهایتا حمله رو انجام داد. اون چیزی که در واقع بهمن میگه در بدبختی که میتونه به یک فرصت تبدیل بشه و یه موهبت از توش در بیاد از اینجا هست. این تهاجم بود که این تهاجم و این جنگ تحمیلی بود و تجاوز بود که فضای جامعه رو و تغییر داد و در واقع مستأصل کرد طی یک ماه گذشته این جریانی رو که حاضر بود همه چیز رو سخاوتمندانه هم بده و حتی از این نظر دست یاری بده به آمریکا برای اینکه موقعیتش رو تحکیم کنه در مقابل در واقع توی موازنه‌های جدید جهانی و در مقابل چین. حالا اینی که روسیه و چین آیا در این لحظه چه کار خواهند کرد در مقابل ایران، همون موضع در واقع به یه نوعی اگر تاکتیکاشو بذاریم کنار و تغییراتی که احتمالاً در شرایط خاص دارن بذاریم کنار، همون موضعی که در مقابل غزه داشتن. یعنی اینا دنبال تغییر جهان نیستن، اینا همونجور گفتن مسئلهشون اینه که تو این چارچوب موازنه جدید یک جای بهتری رو چیز کنن، یعنی هم منافع ملیشون رو دیگه در واقع جای بهتری رو کسب کنن و موقعیت محکمتری رو کسب کنن. حالا آیا ایران از بین بره و شکست بخوره و تضعیف بشه، آیا به نفع چین هست؟ مسلماً نه، به نفع روسیه هم نیست. ولی آیا پیروزی ایران که میتونه اون خطر تغییر کل نظم رو ایجاد کنه، نه به دلیل اینکه نظام حاکم بر ایران اینو میخواد، بلکه این پیروزی منجر به شکست اسرائیل و آمریکا خواهد شد و این شکست اسرائیل و آمریکا طبق بحثایی که ما در گذشته داشتیم یعنی میتونه شکست کل بورژوازی در سطح جهان رو ایجاد کنه، چون اگر این شکست بخوره کل غرب و 500 سال تاریخ بورژوایی غرب فلسفهش ایدئولوژیش شکست خورده و نه چین و نه روسیه اینو نمیخوان، اینا میخوان تو همین تاریخ زندگی کنن، اینو حفظش کنن چون نمیتونن جایگزینی برای اون تاریخ 500 ساله ایجاد کنن. به همین دلیل اینا باید محافظه کارانه و به قول معروف گاهی به میخ و گاهی به نل یا اینا برخورد کنن که به اصطلاح این وضع رو نگه دارن، نذارن به اصطلاح ایران نابود بشه توی این قضیه و پیروزی قطعی آمریکا منجر بشه و از اون برم نذارن ادامه پیدا کنه و در واقع به شکست قطعی آمریکا و کل چیز بعد چیز از کنترل خارج بشه. در واقع مسئله اینه که اینا دنبال کنترلشن. شما دیدید همون یادداشت اون طرح پاکستان، چین و پاکستان که چقدر واقعا به معنا مسخره بود تو این رابطه و چه طرح چیزی بود که هر حال اینه، این کل ماجراست. و به هر حال خب من قبل از اینکه این رفیق اجازه بدید، من یک رفیقی یک متنی رو نوشتم، میخونم به امانجان شما بینم جواب بده. نوشته: سلام، وقت بخیر، با سپاس از بحث بسیار خوب رفیق بهمن و البته بحث ناتمام. البته خب ناتمام تو اون لحظه آخر، احتمالاً بعدم بحث بعدی که پیش اومد اینا دار کامل تر کرد. میخواستم بپرسم که واقعا چقدر مردم عاملیت دارند که بتوانند در مقابل چنین توطئه هایی از جانب طیف ظریف و روحانی مقابله کنند، و آیا رهبری جدید و قوه قضاییه توانایی مقابله و یا اساساً اراده‌ای در این راستا دارند؟ بهمن جان به این لطفا بپرداز و بعد میریم رفیق بعدی رو بپردازیمش.
رفیق، مردم عاملیت مردم بستگی به این داره که چقدر به عمل مستقیم دست بزنن. مردم الان ابتکارهای بسیار بسیار خیره کننده ای زدن توی خیابون، ابتکارهای بسیار خیره کننده ای، ولی اگه این ابتکارها گسترش پیدا نکنه و این نیروی حالا در شرایط کنونی دیگه میشه گفت بهش ستون پنجم، این ستون پنجم آشکار و پنهان رو مستقیما هدف قرار نده، ناخیر عملیات مردم کاهش پیدا میکنه و لااقل اون آبنگه کارا نیست. یعنی چی؟ یعنی این که آقا حسام الدین آشنا اگر در یه جایی ظاهر شد، توی جایی توی خیابونی چیزی ظاهر شد، باید بزننش، کتکش بزنن. رفقای عزیز من خیلی راحت به شما بگم، ممکنه بگید این خشنه، خشونته، بله خشونته، ممکنه اینجوری بگید، ولی لازمه اگر اینها رو شما، اگر این خیابون نتونه این جماعت رو کنترل کنه، اگه خیابون نتونه اینجا، خیابون اگه نتونه اژه‌ای رو در خیابون وقتی ظاهر میشه باید یقهشو بگیرن نذارن تکون بخوره، نذارن تکون بخوره. میگن تو حق نداری. کسی رو که دنبال بحثای حسن روحانی و موسوی رفته حکم اعدام براش صادر کنی، بعد خود این پفیوزا رو بذاری همینجوری راست راست برن و از همین امکانات استفاده کنن و جامعه رو به سمت نابودی سوق بدن. خیابان اگر این کارا رو نکنه باختیم رفقای عزیز من، باختیم. یعنی اینه ماجرا. اگر این کارا رو بکنه بله داره. من فکر میکنم، ببینید من فکر میکنم اگر حقیقتا خیابان بره به این سمت، و این بحث من سر اینه، این پتانسیل موجوده تو این جامعه، این پتانسیل موجوده برای اینکه این سنت موجوده، برای اینکه این سنت از بین نرفت علارغم 40-50 سال سرکوب طبقاتی، این سنت از بین نرفت. این سنت اون زیر مثل یه آتش زیر خاکستر بود که الان داره گر میکشه میزنه بالا. این سنت، این سنتیه که تو انقلاب 57 کاشته شد تو این جامعه و هست، و این داره میزنه بالا، داره میاد بالا. و اگر این بیاد بالا، این خلاقیت، این به نظر من قادره خیلی کارها بکنه، خیلی خیلی کارهای بزرگی قادره بکنه. مشروط به این که چیه؟ مشروط به این که این بیان سیاسی خودشو پیدا کنه و در حد چیز نمونه، در حد به اصطلاح. الان ما دیدیم که چیه، دیدیم که به اصطلاح دارن در پاسخ به ظریف میگن که البته امیدوارم حالا خبرش بیاد، شاید همین الان تو جلسه هم خبرش بیاد، گفتن که آقا ما امشب پاسخشو میدیم تو خیابونا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، فلان اینا. کافی نیست، مرگ بر روحانی هم باید اضافه بشه بهش، مرگ بر روحانی به همین سادگی این باید اضافه بشه بهش. روحانی باید امکان باید بترسه که آها من توی نمیتونم تو خیابون برم دیگه، باید بترسه. ظریف باید بترسه که بره تو خیابون. موقعی که اینا بترسن، موقعی که اینا بترسن، اون وقت به درجه که اینا محدودیت به چیز دامنه حرکتشون محدود بشه، به درجه که اینا خونسا بشن تو جامعه، منزوی بشن به طور کامل مطلق، نه فقط خودشون بلکه صادق زیبا کلامشونم منزوی بشه به طور مطلق، این جامعه در حال جنگه، این مردم اگه در حال جنگ این کارو نکنن بهای خونین خواهند پرداخت، برای که اینها راه رو برای هر جنایتی باز خواهند کرد، هیچ شکی نداشته باشید این کارو میکنن. برای که اون مردم تو خیابون، اینا اون مردم تو خیابون دشمنشونه، اونا رو دشمن خودشون تلقی میکنن، دوستان اینها توی نیویورک توی بورس نیویورک نشستن، بورس لندن نشستن، دوستان عزیزشون توی تینک تنک آتلانتیک و نمیدونم توی داووس نشستن. مسعود نیلی و سریع القلم و اینا فکر میکنید چه کجا دوستاشون جیکو پیکوشون با کجا هست، اسرارشون با کجا در میون میذارن؟ با داووس. بنابراین دست اینا رو باید قطع کرد، باید برید به درجه ای که خیابان دست اینا رو ببره، قطع کنه، رادیکال قطع کنه، به درجه ای که این کار بکنه موفق خواهد شد. جامعه ایران جامعه متفاوتی خواهد شد رفقا، جامعه بسیار بسیار شکوفایی خواهد شد. اما اینا رو باید دستشون قطع کرد، باید برید دست اینا رو.
من بذارم کمی تندترش بکنم. اینا نباید فقط منزوی بشن، باید تحت تعقیب قرار بگیرن و در واقع مورد ضرب قرار بگیرن. آیا قوه قضایی آقای اژه‌ای این کارو خواهد کرد؟ به نظر من نه به اژه‌ای اعتمادی هست، نه به اراده‌ای در درون نظام و نه به آقای قالیباف، علارغم اون به قول معروف مباحثات به اصطلاح تندش و شدیدش با ترامپ و غیره. اینا که یک شما پشت قضیه رو باید ببینید، پشت قضیه ها یک طبقه و یک هست که اولیگارش های فاسدی نمایندگیش میکنن و ما گذشتش هم دیدیم. میگم که خیلی راحت ظریف خودش داره میگه که تمام چیزها رو داشتیم با سخاوتمندانه، همین حاکمیت بوده، همین نظام بوده، آقای خامنه‌ای هم تازه اون بالا بوده با اون هم به صلاح اقتداری که نسبت به اون زمان حداقل نسبت به الان موجود بوده و میتونسته مخالفت بکنه، یک موضع ضد آمریکایی داشته و غیره و غیره. با وجود این نظام به این سمت رفته. آیا این بدون پیشروی جامعه، پیشروی مردم و نیروهای رادیکال درون مردم، یعنی طبقات رادیکال در درون جامعه، بخشهای رادیکال درون جامعه، آیا در واقع بدون پرولتاریا، به یه معنا اگر بخوایم بگیم، اگر تشبیه بخوایم بکنیم به همون کمون پاریس، اون شرایط سال 1970 و 71، بدون پیشروی طبقاتی که قدرت پیشروی تو جامعه رو دارن، آیا این اراده وجود خواهد داشت؟ نه، این اراده یک از پایین میجوشه. ما در جلسه قبلا صحبت کردیم راجع به خواسته های طبقاتی که میتونه مطرح بشه تو این لحظه. مسئله نمیدونم الان وضعیت بیکاری تو بخش ها شدیده، اینا رو باید جامعه فشار بیاره که بتونه جوابگو کنه، بتونه همون چه میدونم آشپزخانه های جمعی، وضعیت مسئله اجاره رو حل کنه. اونی که الان بیکار شده، الان تو این وضعیت جنگی بیکار شده، چجوری باید اجارهش رو پرداخت کنه؟ و باید تعلیق بشه، این هم کمون پاریس که این اتفاق افتاد. یعنی باید جامعه، اونی که تو خیابانه و خودشو محور مقاومتی میدونه یا چپ محور مقاومتی میدونه و پرچم جمهوری اسلامی رو الان گرفته تو این شرایط و پرچم فلسطین و با اون انفعالی که داره که آیا ظاهرا کل قضیه خود به خود جلو میره، این اشتباست. این اگر پیشروی صورت نگیره، اگر این خواسته و مطالبات مطرح نشه، اگر همین به اصطلاح دست روحانی و ظریف کوتاه نشه، مطرح نشه این بنوان شعار تو خیابان و مشاتگرانی مثل این و ستون پنجمی از این نوع به اصطلاح چیز نشه، این شعار تبدیل نشه، شعار مرگ بر روحانی، مرگ بر ظریف این روزا مطرح نشه، خب نه، نمیشه واقعا، چیزی نیست. یعنی اون طبقه قویی که اون پشت داره کار میکنه به تدریج کار خودشو جلو خواهد برد. و اینو دقت کنید، شروع تمام این بحث سازش، صلح، نمیدونم آتش بس و غیره، حتی طریق روحانی و ظریف نبود. موسی غنی نژاد اولین کسی بود که مطرحش کرد و موسی غنی نژاد در همون جایی که گفت باید صلح کنیم و مسئله صلح بشه، این جنگ باید تمام بشه، همونجا اومد اعتراض کرد به اینی که شما حق ندارید اموال به اصطلاح کسانی رو که همکاری میکنن با آمریکا و اسرائیل، نمیدونم فلان سلیبریتی‌هایی که فلان کردن و بهمان کردن رو مصادره کنید، مالکیت خصوصی مقدسه. ببینید ریشه قضیه کجاست. خب جامعه، اگر جامعه بتونه به هر حال بخشای رادیکالتر اون کسی که فکر میکنن به این آگاهی برسن و بتونن این فشار رو وارد خیابان بکنن و جلوتر برن، آره امیدی هست. در این صورت نه، از جانب نظام من چیزی نمیبینم. شما چه به اصطلاح اراده توی اژه‌ای تا الان دیدید و میبینید که مثلا بخواد اولیگارش چیز کنه؟ همین بحثش میرسه که یه تعدادی از این چی میرن، از این عوامل دست چندمی که به هر حال تو جامعه هستن و همکاری کردن، پیغامی دادن، عکسی فرستادن، با ایران اینترنشنال در تماس هستن، نمیدونم یک چیز جزو یک چیز شورشی هستن، یک به قول معروف گروه شورشی هستن و غیره، میتونه اینا رو انجام میده، ولی خب از این فراتر نخواهد رفت. یکی از رفقا دستش بالا بود، من میکشم باز میکنم، بالا دست رو آورده پایین، من میکشم باز میکنم، اگر صحبتی داره لطفا بیاد بالا. رفیق میکت بازه. نه البته روش کلیک کن اگر میخوای صحبت کنی، فقط اجازه صحبت داری میکت رو باز کن، خودت بزن روش صحبت کن.
سلام، صدا میاد؟
بله صدا خیلی خوبه، بفهم.
من یه نکته راجبه به سر اون قسمتش که من اواخر صحبت رسیدم و اینا، ولی خب سر چین و روسیه تا اونجایی که به اصطلاح سر به اصطلاح شدت حمایتشون، نوع حمایتشون از ایران و اینا که نتیجه‌اش که این دنبال تغییر جهان نیستند، من تو این من مشکل میبینم. با اینکه به اصطلاح دلایلی که گفته میشه میتونه درست باشه و بخشن هم درسته، اما خیلی حالت پولمیک آدم بخواد رو اینجا بده، مگه ایران دنبال تغییر نظم جهانه؟ نه، ایران تو وضعیتی افتاده که با پیروزی تو این جنگ، این جنگ به اصطلاح نظم تغییر خواهد پیدا کرد. ایران دنبال تغییر نظم جهان نیست. من فکر میکنم چیز ما تو به اصطلاح هژمونی غربه که ایران داره میشکونه. خب اگه اونو اگه سر منظور ناگفته توی صحبت ها، یا به قول این زبونای لاتین به اصطلاح ایمپلیسیت، آدم میخواد بگه که خب اینا نمیخوان با هژمونی آمریکا در بیفتن، در واقع خود همین عقب گرد آمریکا و به اصطلاح نابودی غرب محصول کار چینه. به اصطلاح ما از تو خونه خودمون میتونیم نگاه کنیم، از 10-20 سال پیش تا اگر جای دیگه دنیا میریم، اگر کشورهای دیگر رو نگاه میکنیم، اگر به اصطلاح مطبوعات جای دیگر رو ما میخونیم، به اصطلاح که تغییر جهان تو اینه، تمام از نیروهای تولیدی بگیرید. شما من تو آفریقا بیشتر میشناسم، اینا الان نزدیک 4-5 سال اینجا یکی از تبلیغاتی که توی خود غرب بود، آره اینا جاده نمیسازن. بعد گفتن چرا جاده میسازن؟ چون میخوان جنس بیارن و تاراج کنن. تو ایران هم میگفتن، تو همه جا، تو غرب هم میگن اینا. بعد الان به جای 4-5 ساله کارخونه های میسازن با 3-4 هزار نفر تو جای کشورهایی که اصلا اسمشو خیلی ممکن نشنیده باشن، 3-4 که مال تولید همون مملکته. اگه این تغییر جهانی است چیه؟ بعد تا اونجایی که به روسیه هم برمیگرده، من فکر می‌کنم این البته چیز من متاسفم که دفعه قبلم یه انتقاد کردم، به اصطلاح چیز نبود اینا، این میک بسته میشه، ما کم حرفیم. ما بعد یه موقع اگه حرف زیاد شد مدراتور میتونه میکو ببنده، ولی اینجا من فکر می‌کنم
بهتره یه جورایی این نکته ها رو با هم دیگه که هم شنونده هم گوینده بتونن در جا جواب بدن. من مثلا 10 دقیقه ممکن صحبت کنم کلی نظرات غلط هم داشته باشم، مثلا بهمن که میشنوه نمیتونه، باید وایس من صحبتم تموم شه بعد دوباره از اول شروع کنه. این سر به اصطلاح نوع اداره بسیار جلسه، این نظر منه. بعد این تو پرانتز گفته باشم. بعد چیز بعدی، تا اونجایی که به ایران برمیگرده، من اولا که خیلی منطقی من ایران تکرار کنم، چه نظم جهانی، چه نظم جهانی، اینا اکراه داشتن با روسیه تا همین آخرها، تا آخرش پیمان استراتژیک ببندن. اینا 4 سال پیش دفاع از اوکراین کردن. اینا یه مقاله من حتی توی سایت فارس دیدم که چجوری ما بریم از کمیته های مردمی اوکراین دفاع بکنیم. اینا نمیفهمن دنیا دست کیه. نه اینکه نفهمن که بخشش نفهمیه، اینا چیز خاصی، اینا من نمیدونم چه تغییر جهانی. اینو بغل ناتو می‌خواستن بجنگن علیه روسیه. شما تمام یه بخش زیادی که اینا خود به اصطلاح نیروهای نظامی ایران نتونستن بازسازی به اصطلاح همین دفاع هوایی رو سنگین درست بکنن با روسیه و با چین و به خصوص با روسیه، به خاطر جو ضد شرقی بود که خودشون مسئولشن. شما تمام این فارس رو نگاه میکرد، من تا اونجایی که من دیدم، خب من فکر کنم اشتباه هم ندیدم، و اینا فارس مشرق، شما هیچ خبر از چین نمیدیدید که آقا اینو مثلا اینجا ساختن، اینجا اینقدر وام دادن، اینجا اونو ساختن، به هیچ وجه، به هیچ وجه. خب بعد اینا خودشون بخشی از چیز بودن، به اصطلاح نظم جهانی هن. بخشی از نظم جهانی، متاسفانه یا خوشبختانه و شاید هر دوتاش، امروز تو موقعیتی قرار گرفتن که این نظم جهانی دارن میپوشونن. امیدم به همینه. خب ولی به نظر من این کم لطفی بسیار بالاییه در حق چین. من چون شخصا من 15 سال رابطه به اصطلاح من میبینم، کار دارم، میشنوم. بعد این واقعا چیزه، توی اتیوپی تو آدیس آبابا اینا یه شهری ساختن که شما با هواپیما میخوای بشینی 15 دقیقه بالای این شهر سنتی پرواز میکنی. اولین موبایل و پارسال موبایل هندی ساخت آفریقا رو اینا اونجا آفریقا خودش تولید میکنن. یه بخشی اینقدر این شهر گنده است که همش مال چین و یا کارخونه چین نیست، اینا کارخونه مال اتیوپیه. یه ترکیه اونجا تجارت لباس آورده، امارات اونجا یه بخشیشو گرفته، نمیدونم چی درست میکنه، منم دقیق اطلاع ندارم. اینا اگه این تغییر جهانی این چیه؟ شما اتیوپی که میخوای پیاده بشی، این یکی از شهرهای آفریقاست، شما خونه های میبینی که تو آلمان دیگه نمیبینی، به اصطلاح خونه های دولتی سوسیال تو آلمانی بهش میگن اینا. خب این بعد اینا دنبال تغییر جهان نیستن. بعد این یکی، اگه تا اونجایی هم که به درگیری نظامی برمیگرده، قراره با آمریکا درگیر بشن، من این آخر زمانه دیگه. مگه شما میتونی با آمریکا درگیر نظامی بشی؟ مگه میشه هم چیزی؟ اتمی خدا بده برکت تمام رفتیم تو هوا. اتفاقا عظمت چین و بعدش هم روسیه تو اینه. خب با تمام این که حالا تو روسیه که بسیار حزب راستگرای، میشه گفتش که یه حزب راستگرای ملی ناسیونالیستی ایناست، خب ولی عظمت اینا تو گذار بشریت از خطیرترین دوره نابود، ما دوره نابودی هستیم، یعنی دوره که کمترین خطای شما داریم میبینیم با کی ما طرفیم. اینا من فکر کنم دیگه حالیشون هم نمیشه که این بمب بعدو ممکنه خودشون هم بفرسته تو هوا. من واقعا یادم داره میبینه دیگه، یعنی هر بچه میبینید که آقا این جنگ خطره. برای همینم تمام آدمای عاقل و اندیشمند میگفتن آمریکا تو اون منطقه دست به این کار، ترامپ دست به این کار نمیتونه بزنه و نخواهد، این ریسکو نمیکنه، این ریسکو کرد. خب حالا با اسرائیل یا بدون اسرائیل، بعد اینا در واقع چین و بشریت، چین و من نمیخوام بگم اینا حکومت‌های ایدئالند همه جا به اصطلاح، اینا واقعا حرف اصلا بحث من نیست. من این ادعا رد میکنم که اینها دنبال تغییر جهان نیستن. تغییر جهان اصلا محصول ایناست. این چیزی که ما امروز داریم می‌بینیم که میتونیم سرش دعوا کنیم، تفسیرهای مختلفی هست، یه قطبی، چند قطبی، سه قطبی، چهار قطبی. این که هژمونی غرب به هم ریخته محصول کار ایران نیست. ایران یه به اصطلاح یه محصول جانبی این جریانه. خب این تا چیز اینا. بعدم این وضعیتی که تا اونجایی که من معذرت میخوام، شاید از یه مدار از بحثایی که به اصطلاح بهمن کرد و اینا یه مدار فاصله داشته باشه، بعد یعنی موضوع صحبتش نباشه، من یه چیزی راجع به جنگ ایران و آمریکا من به نظرم رسیده بگم و اینا، اونم این بحثه که به اصطلاح من به نظر من با توجه به فاجعه اداری مدیریت جامعه ایران، فاجعه دیپلماتیکش، وقاحتش به درون، خیانتش به خودش، این کلماتو لطفاً زیاد رو ترازو نذارید بعد بگید چه خیانتی یا فلان اینا. این واقعاً بعد جنگ 12 روزه وارد کردن پورشه از آلمان، از اروپا، ولی نتونستن وارد کردن به صدا چسمش تسلیحات سنگین تر، یا دیر بود دیگه، البته اون موقع دیگه دیر بود، اینا تا روز آخر ولی ادامه دارن. مایباخ تو تهران، مرسدس تو تهران، فقر طبقاتی، کلیه فروختن. اصلا این معجزه است که این جامعه داره هنوز یه بخش زیادی از این تو این جامعه این جلوی چیز وایستادن اینا. خب بعد من فکر میکنم تا همین امروز هم یه معجزه بوده و این مرهم امیدوارم نشه، فکرم نکنم بشه. ایران دست بالا داره، ولی یه چیزم بدونیم، یعنی اون چیز منه، امروز اگه ایران هم همین امروز فردا ظریف بیاد سر کار، یه آشغالای کثافتایی که در واقع اینا تمام مدت بودن، تو خود حتی به یه معنا چیز تمام برنامه اقتصادی اینا رو شما نگاه بکنید، تمام یکی تا بالا پایینش همش یکی بود، یکیش با شعار ضد غربی، اون یکی ظریف و روحانی با شعار اعتدال، چیز اعتدال و کلید و اینجور صحبت ها همراهی با غرب. خب این یه معجزه بوده و این برای من مرهمش اینه که ایران تا امروز هم به بازی ذره اساسی زد به هژمونی آمریکا اینا. خب بعد من توقع من دیگه بیشتر از این در واقع بگم واقعا چیزی ندارم. من صحبتم تموم شد.
اجازه بده من رو رفیق، شما تا زمانی که بحث جرجریانه میتونی یه میکروفونت بازه، میتونید با بحث کنید، رفقای دیگه هم همینطور، ولی وقتی بحث تموم شد من میکو میبندم، چون من باید بدونم کی میخواد نوبت بگیری صحبت کنه، همینجوری میک باز باشه. خب یه نفر میاد وسط حرف یه نفر صحبت میکنه، نمیتونیم این چیزو بگیم، یعنی نظمی که من باید چیز کنم از کار میفته. تا زمانی که اون بحث خود تو جریان خوب چیز کنم، بهتر اینه که رفقا هر موقع خواستن صحبت جدیدی رو ارائه بدن یا اینا، خب نوبت میگیرن، هم میکشونم باز میشه. از این نظر به نظر من این روش روش درست داری. فقط من دو تا نکته رو الان میگم، زیادم وارد جزئیات بحث رفیقمون نمیشم. اشاره کردی که در واقع در پاسخ به حالا من بود یا رفیق من، میگی آیا چین و اینا نمیخوان با هژمونی آمریکا در بیفتن؟ خب کی اینو گفته؟ مگه تو بحثای ما گفتیم که چین و روسیه با هژمونی آمریکا در نیفتادن؟ مگه
نه وایسون، من منظورم بود که اگه منظور شما اینه، چون بی شما اینا دنبال تغییر جهان نیستن، میگم منظور شما چیه؟
تغییر جهان رفت فرق میکنه با هژمونی، با معادلات ژئوپلیتیک فرق میکنه.
من سعی کردم کمک کنم به استدلال شما، منظور شما از تغییر جهان چیه؟ اگه تولید کارخونه، تولید کار و استقلال به اصطلاح این کشورها نیست، کمک به ساختن خونه برای میلیون ها انسان نیست، اگه منظور شما تغییر جهان چیه؟
تغییر جهان از در دید یه جریان کمونیستی به اصطلاح مناسبات اجتماعی، تغییر مناسبات اجتماعی و مناسبات اقتصادی.
ببین بچه‌ها ببخشید من میپرم وسط حرفت. ببین عزیز من، شما توی قاره ای، توی قاره ای که 2 میلیون 3 میلیون 20 به من نمیدونم میلیون ها بیکار و گرسنه داره، شما اونجا برین برای اینا کار میسازی، برای اینا امکانات میدی، فلان میدی، میخواد چین برای من، منظور شما رو رتبن مشخصم به من بگو، من جریان کمونیست را من کاری ندارم، اسم میخواییم روش بذاریم اینا، شما من بگو که آقا شما جای چین، یا الان دولت ایرانی دولت کمونیستی بشه، اونجا میخواد چیکار کنه؟ اونجا میخواد سپاه ببره، ارتش کمونیستی بره انقلاب کنه، یا به مردم بیاد بگه آقا علی 4 تا مغازه‌دار بدبختی که تو کشور هستن تو بورکینافاسو زیمبابوه بره انقلاب کنه. شما من بگو تغییر جهان چین به غیر از این میشه چیکار دیگه کرد؟ من مشخص اینو من میخوام بده. من تو قصدم دفاع از چینه.
رفیق بحث اینی که سیاست چین چه تفاوتی با سیاست مثلا آمریکا یا انگلیس یا فرانسه داره؟ یه بحث روشنه، یه بحثی که ما قبلا هم کردیم. سیاست چین نه سیاست توسعه چین، نه بر اساس در حال حاضر حداقل بر اساس نظامیگری نیست استراتژیش، و بر اساس به اصطلاح چیز هست از نظر اقتصادی هم توسعه چیزهای زیربنایی و از این نظر موثره، بسیار بسیار هم میتونه مفید باشه تو توسعه کشورهای دیگه هم موثر باشه، به خصوص همون که خودت گفتی آفریقا. ولی بحث ما در رابطه با این نظم موجود وقتی داریم ازش سر میاریم، این نظم قرار نیست به قول معروف چارچوب مناسباتی رو که در حال حاضر شکل گرفته. چین کسی بود که کشوری بود که در همین داووس زمانی که به قول معروف صحبت چیز مطرح بود، صحبت این تغییر مطرح بود از توسط چین، همین نظم رو در واقع نمایندگی میکرد حتی تو داووس. یعنی این رابطه موجود بین کشورها و رابطه نابرابری که هست رو، حالا شما میگی اونجا باشه، اونجا چین خوب داره جلو میره، خوب تو کمک میکنه به توسعه، ولی روابط جهانی رو در مجموع خودش نمیخواد تغییره، یعنی نمیخواد که مناسبات اجتماعی خود چین هم اینه داره سود میبره تو این رابطه بین المللی، داره منافع خودش رو تامین میکنه. شما میگی خوبه، میگی مثبته، باشه مثبته، اشکال نداره.
من نمیگم مثبته، من نمیگم شما، من سوال من از شما اینه. ببین وحید جان،
اجازه بده امیر جان. ببین عزیز من، دو سال خورده ای بدترین قتل عام نسل‌کشی توی غزه صورت گرفته. مناسبات اقتصادی چین با اسرائیل تو این دو سال خوردهی در حال افزایش بود به طور مداوم. رفیق عزیز من چی داری میگی شما؟
درست
چی داری میگی شما؟ از چین اولا کسی، ما اینجا که ضد چین حرف نزدیم که، فقط داریم میگیم ظرفیت چین همینه، بیشتر از این نیست. اتیوپی رو شما مثال میزنی، اتیوپی متحد اساسی اسرائیل. رفیق عزیز من چی داری میگی شما؟ میخوای بگی که چین اونجا چیز کرده؟ آقا جان طرح مارشال آمریکا هم تو کره جنوبی کلی چیز ساخته بود دیگه. دوره معینیه، در این دوره معینی که هست، ما بارها و بارها گفتیم، ضمناً توی کانال ما تو چیزای ما بارها و بارها ما تصمیم نیوز افشا کردیم که شما چجوری پشت اوکراین واسدین فلان فلان فلان، بارها علی امیر عبداللهیان نوشتیم، بارها همه اینا رو گفتیم. اینا رو دیگه لازم نیست به ما بگی که.
نه منظورم اینه که خب هیچ کسی دنبال تغییر جهان نیست.
ما چی گفتیم؟ گفتیم نظام جمهوری اسلامی ایران دنبال تغییر جهانه؟ شما رفیق از ما متوجه بحث ما نشدی. بحث این بود اون چیزی که در ایران راه افتاده، این گلوک، این اون گلوکی که من مثال زدم آلمانی که میدونی که شما، این جامعه در موقعیتی قرار گرفته که میتونه همچی چیزی بشه. گفتیم دولت میتونه همچی کاری رو بکنه؟ که شما داری به ما پرونده دولت میگی چی که این دولت از اوکراین اومد کرده؟ کرده که کرده. ما گفتیم جامعهش اینجوری، این جامعه تو این موقعیت قرار گرفته، این دینامیسمی که توی مثال کمون پاریس رو زدیم، گفتیم ما مثلا این جنگ عادلانه داره یه همچین چیزی رو تغییر تو جامعه به وجود میاره.
اینا درسته؟
خب اگه درسته درسته دیگه رفیق من، پس چه بحثی داری شما؟
بحث من سر، من دوباره سر
چیه؟
سر چینه، تغییر نظم جهان.
سر چی؟ مگه ما گفتیم تغییر نظم جهان؟
آره دیگه بود دیگه.
ما کی گفتیم؟ ما گفتیم که آدم این چون چارچوب نظم پسا جنگ چیز میخواد بمونه، غیر از اینه رفیق؟
ببین
نه جواب منو بدهش، نگه جواب منو بده رفیق.
نه درست اینو همینه گفتیم.
اگه همینه ببندی دیگه بسش دیگه، مشکل شما چیه پس؟
من سر این رفتم که این نقل قول از خود شما بود، میگی چین.
خب چی گفتم من؟ چی گفتم من؟ گفتم آقا این میخواد نظم پسا جنگ زرد و نگه پس جنگ جهانی دوم رو نگه دارن اینو. ولی کافی نیست داره ما. خب غیر از این چیزی ما گفتیم.
خب این چیزه، من سوال میکنم، میگم که آقا این آیا به اصطلاح آوردن کار، آوردن خونه، آوردن
صحبت این چیزا بود مگه؟
من دارم میگم،
مگه کسی اینا رد کرده بود؟
نه میگم، مگه میگم من میخوام بدونم
چه تأثیری که ما نکردیم داری اضافه میکنی رفیق؟
نه من دارم اضافه میکنم، میگم
چرا؟ برای چی این کارو میکنی؟
میگم مگه این تغییر
جلسه مربوط به چینه؟ مگه جلسه مربوط به چینه؟
ولی
20 نفر آدم دیگه نوبت گرفتن سوال دارن میخوان بکنن، ما داریم اینجا بحث میکنیم که چین در اتیوپی چقدر چیز ساخته یا نه.
اصلا بحثی
به بحث ما نداره رفیق عزیز من.
من میخواستم بدونم منظور دقیق از تغییر جهان چیه که
چینه کیسی؟ مگر چیزی راجع به تغییر جهان ما گفتیم که چین قراره تغییر جهان بده؟ ما گفتیم آجان چین مناسبات پس از جنگ جهانی دوم رو نمیخواد عوض کنه، میخواد اون رو نگه داره، میخواد همین. غیر از اینه ما گفتیم این ظرفیتاش اینه دیگه، گیر دادیم این که نخیر ما بنزه کافی از چین دفاع نمیکنیم، روی ایران اینطوری بوده یا نبوده. خب چی؟
حالا بعدم صحبت اوکی.
نه واقعا چی؟ شما من بگو چی آخه من بفهمم مشکل شما بس ما چی بود؟
ببین من حالا اصلا یه سوال کنم، تغییر جهان که به اصطلاح چین یا ایران میتونه بکنه چی میتونه باشه؟
کی گفته ایران میخواد تغییر جهان بکنه؟ کی گفته این رو؟
نه که اگه قرار نه
چرا غیر قرار باشه؟ چی قرار باشه؟ ما صحبت تغییر جهان میکنیم، ما صحبت از انقلاب اجتماعی میکنیم رفیق.
بهمن جان ببین میگی شما میگی که چین و روسیه میخوان توی نظم بمونن، اوکی؟ من به نظر من چاره دیگه نیست، من نظرم
خب اوکی دیگه قبول.
ببین گوش کن حالا، بعد به خاطر اینکه چیز باشه من میگم که آقا اینها توی همین نظم دارن این نظم رو میترکونن، این نظر من.
بسیار عالی فهمیدیم دیگه، اوکی قبول
تمام شد. حالا بعد دیگه
اوکی دیگه قبول دیگه، میگم اینقدر ترکوندن که گفتم اتیوپی که شما میگی اینجور کردن اینجور کردن اونم جزء متحدین اصلی اسرائیل، این قدم ترکوندن که چیه؟ دو سالی هم که نسل‌کشی توی غزه بود مناسبات چین و اسرائیل مرد حسنه به به به، اینقدر ترکوندن خوبه؟ این ترکوندن کافی نیست رفیق عزیز من، برای کسی که از زاویه با این نگاه کمونیستی با این نگاه انسانی برابر طلبانه عدالت خواهانه به جهان نگاه میکنه، این کافی نیست رفیق عزیز من. ما رو چرا به اینجا رسوندن؟ ما رو چرا به اینجا رسوندن که به این رضایت میدیم که آقا ببین فلانی رفته تو اونجا خونه ساخته، کارخونه ساخته؟ ما رو به اینجا رسوندن. چقدر تو همون اتیوپی چقدر میلیاردر اضافه شده؟ ما رو به اینجا رسوندن که ما داریم رضایت میدیم به این. همین الان رفیقی برامون نوشته، رفیقی اینجا نوشته که حالا بعدن صحبتش میکنیم، رفیقی نوشته که آقا وضعیت خراب نیست، اونقدی نیست که ما مثل صلح برستیتوفس مجبور باشیم کوتاه بیایم. ما رو به اینجا رسوندن. این وضع باید عوض بشه و داره عوض میشه. حرف ما اینه این وضع داره عوض میشه. این جنگه یه چیزی رو انداخته که برای ما ناشناخته بود. خود شما رفیق عزیز من به وجد اومدی، من میدونم که به وجد اومدی، که بارها و بارها شاهدش بودم. که چرا به وجد اومدی؟ چون یه چیزی رو حس میکنی یه چیزی داره عوض میشه، داره تغییر میکنه که تو معادلات قبلی نبود. تو جنگ اوکراین شما اینو ندیدی، با همه چیزاش، با همه رسلا تغییراتی که تو جنگ اوکراین معلومه که جنگ اوکراین چین رو میگی، جنگ اوکراین چرا نمیگی؟ در این که چیه وضعیت به اینجا رسیده که آمریکا تضعیف شده. ضمناً اینو بگم، رشد چین مگه محصول چی بود؟ رشد چین محصول سرمایه آمریکایی بود، محصول توافق. اصلا رشد چین، مقدمه رشد چین توافق آمریکا با چین بود علیه شوروی. این جهان سرمایه‌داری دیگه اینجوریه. چین الان توسعه اجتماعی سیاسی به این شکلی، به این شکلی که به اصطلاح الان داریم میبینیم بدون جنگ طلبی و اینا، خب این مسیریه که چین داره طی میکنه. خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. نسبت به آمریکا و نسبت به اینا هزار بار گفتیم، گفتیم آقا ما تو این جدال طرف اون بریم، از اون دفاع میکنیم تا این. ولی همین دیگه، بیشتر از این ما حاضر نیستیم به هیچ وجه من وجود، نه به چین نه به روسیه، به هیچ کدومشون هیچ امتیازی حاضر نیستیم بدیم. به اینکه خونه ساختن، به اینکه فلان ساختن، به اینکه فلان ساختن، نسبت به اون جانورات بله اوکی بسیار خوب، ولی بیشتر از این نه. همین الان ما خبرش رو گذاشتیم توی چیز، در روسیه بحث رو بحثان رو انداختن که روز کار 12 ساعته بشه بین 6 روز در هفته. ما از از این جامعه من دفاع کنم؟ منو که از این جامعه دفاع نمیکنم. تو جنگ با آمریکا بله ازش دفاع میکنم، ولی از به عنوان الگوی اجتماعی از این جامعه دفاع کنم؟ معلومه که نمیکنم. چینش هم اینطوره. درست جامعه بسیار پیشرفته عالی، منم پیشرفتاش میبینم کیف میکنم، اما در این حال جامعه پر از میلیاردر. اینجوری هم هست دیگه.
به هر حال میگم تغییر رو اگه بخوای تعریف کنی، تغییر چین رو چیز کنی، جزء تغییر جهان اینا رو بخوای حساب کنی، خب هوش مصنوعی هم جزء تغییر جهانه. اصلا نمیخوام مقایسه کنم بین کاری که چین میکنه تهاجمیه، میلیتاریستیه، مقایسه کنم با آمریکا. خب ما به قول برمان اینا رو بحث کردیم قبلا و موضوعمون هم روشنه. ولی اگر شما میخوای اینا رو تغییر جهان بدونی، خب آمریکا هم داره هوش مصنوعی رو توسعه میده، نمیدونم آیفون چه به چه سطحی از رشد رسیده، نمیدونم تکنولوژی تا چه حدی رشد کرده. خب اینا رو هم باید چیز کنیم، بگیم تغییر داره جهان، آمریکا تغییر میده دیگه، کاپیتالیسم داره جونیور رو تغییر میده، معلومه هر روزم یه انقلاب تکنولوژیک جدید، اینا هم تغییر جهانه. ولی خب این اگر اینا رو چیز کنیم، به قول معروف این ناشی از اینه که اون تغییری که عنوان انقلاب اجتماعی ازش صحبت میکنیم، یا بهش ناامیدی یا نمیبینیش، یا به هر حال تغییرات رو تو همین چارچوبی میبینی که به قول بهمن مقایسه کرد دیگه. تو در روسیه مثلا اینم یه تغییره دیگه، 12 تغییر ساعت کار به 12 ساعت در روز، اینم یه تغییره، میتونیم بزنیم تغییر جهان، چون صنعت رشد میکنه، چون اصلاح امکانات دیگری برای رشد سرمایه‌داری فراهمش. رفیق اگر صحبتی داری ادامه بده. در این صورت من یه پیغامی از یکی از رفقا برحال میکرد بازه تا چیز ادامه بده.
من صحبتم تمام شد، فقط بگم منظور من تغییر مثبت بود برای اکثریت انسان ها، به خصوص برای فقیر فقرا، نه تغییر تکنیک. میدونم سرطان هم یه نوع تغییره، منظورم تغییر مثبت بود. ولی حالا اوکی، من نبودم وسط، خیلی واسه شاید خیلی چیزا نشیدم. خیلی ممنون.
من چیزم به اصطلاح پیغام یکی از رفقاست که فرستاده. میشه رفیق جان سلام، یک سوال داشتم، آیا جامعه ایران توان تحمل چنین رادیکالیسمی را دارد؟ چسبهای این جامعه اونقدر قوی هست؟ این همه کشور که پیشینی های کمونیستی و سوسیالیستی و غیره داشتن از زیرش شانه خالی میکنند. به هر حال تا یک ماه پیش ما با یک جنبش فاشیستی تمام عیار طرف بودیم که در جامعه ایران در خانواده و فامیل و دوست و آشنا افکار عمومی را تصاحب کرده بود و هنوز هم شاید پنهان ولی از بین که نرفته است. حتی خیلی از گروه های کارگری و صنفی و غیره هم توی همین چارچوب های لیبرالیستی و حقوق بشری کار میکردند، حرف میزدند. این سنگ بزرگتر از سازماندهی و تدارکات جامعه ما نیست؟ ذهنیت اون جامعه توی خیابان هم به هر حال سالیان سال زیر فشار افکار عمومی سرمایه‌داری بوده. شاید لیبرال نیست، شاید المان‌های انقلاب 57 را دارد، شاید الان ضرورت رادیکالیسم و فراتر رفتن را دارد، ولی جز ضرورت توانمندی هم هست دیگر. کمون پاریس به هر حال شکست خورد، چون در حد فهم من سازماندهیش برای چنین چیزی آماده نبود. آمان جان هم سوالی که رفع.
Thank you. جامعه میگه این ظرفیت یه همچی چیزی رو داره. ببین رفیق عزیز من، بله خیلی جا پیشینه عجیب و غریبی داشتن، منتها پیشینه که کافی نیست که، به قول امام خمینی میزان حال افراد است. نه پیشینه، پیشینه بلغارستان به چه دردش میخوره؟ پیشینه مجارستان به چه دردش میخوره؟ به دردش چی نمیخوره؟ پیشینش هستی بوده دیگه، جامعه سوسیالیستی بوده، فرچی بوده، پیشینش به درد نمیخوره، رفته دیگه، اون از بین رفته دیگه. بس بسر اینی که شما توی جامعه ایران الان چیزی رو داری میبینی که توی تمام دنیا نیست رفیق، در تمام دنیا چنین چیزی نیست. خیر از اینه؟ این به این معنا نیست که سرمایه داری نفوذش از بین رفته، لیبرالیسم نفوذش از بین رفته، انواع اقسام ارتجاع و این اصلا نفوذش از بین، نفوذشون از بین رفته، اصلا اینا نیست. شما شرایط با شرایط نوینی در اونجا طرفی روبرو هستی. این شرایط در هیچ نقطه‌ای از دنیا وجود ندارد و نسبت به این شرایط نوینی که اونجا پیش اومده مردمی رو داری میبینی واکنش‌هایی نشون میدن که اون واکنش هم توی هیچ نقطه‌ای از دنیا نیست و در اون واکنش‌ها شما المنت‌ها و عناصری رو میبینی که این المنت‌ها و عناصری که ما باید بتونیم باش کار کنیم، باید بتونیم روش بسازیم. بس بسر ایناست. و شما میگی ضعیفه، من نگفتم خیلی قویه، خب میخوام بگم ولی هست، میخوام بگم ولی هست و چون هست و چون میشه روش کار کرد باید روش کار کرد. کسایی هم که انقلاب اکتبر رفتن انقلاب سازمان دادن، خب برای صلح و زمین و آزادی و اینا بود دیگه، نان و این چیزا بود دیگه، درک روشنی که از مناسبات سرمایه‌داری نداشتن که. اینه مسئله. یعنی شما در یک جامعه در مقابل چیزهایی قرار میگیره، همین بحث مصادره، قبلا هم این صحبت ما داشتیم، بحث مصادره. شما میبینید یک وضعیتی قرار گرفتی، الان موسی غنی‌نژاد اومده میگه آقا مصادره نکنید. شما فکر میکنید تو اون جامعه، تو اون چیز، تو اون جمعیتی که اونجا هستن، شبا که میرید تو خیابون، خب حرف اون بیشتر طرفدار پیدا میکنه یا حرف شما که بگی آقا مصادره رو باید بیشترش کرد؟ نه تنها باید مصادره رو بیشترش کرد، بلکه توقیف کافی نیست، باید اموال مصادره شده رو به طرق مناسب هم استفاده کرد. خونه ای که مصادره شده باید داد به فقرا. حرف شما بیشتر طرفدار خواهد پیدا خواهد کرد تو خیابون های امشب یا حرف مسعود چیز موسی غنی نژاد؟ به نظر من حرف شما ایدئولوژی موسی غنی نژاد بیشتر طرفدار داره یا ایدئولوژی شما؟ معلومه که ایدئولوژی موسی غنی نژاد بیشتر طرفدار داره، دفاع از سرمایه‌داری بیشتر طرفدار داره، ولی حرف شما بیشتر خریدار پیدا میکنه که بگه آقا این خونه که گرفتی اینو بده به فقرا. این وضعیتیه دیگه. وقت روی این وقت میشه ساخت دیگه رفیق من، میشه ساخت. این فرصت به دست نمیاد اصلا. همه چیزی کنار، آقا جون شما در کجای دنیا یه جامعه رو میبینی که هر شب تظاهرات باشه و بری تو خیابون حرف بزنی با آدمای دیگه؟ در کجای دنیا همه آدمای ایزوله تک و تک, تک افتادن تو خونهشون ناامید، خب با یوتیوب و با فلان دارن برمیرن، با اینستاگرام و فلان اینا دارن برمیرن، همون جامعه‌ای که به قول شما اینستاگرام من و تو فلان حرفا، این جماعت شبا تو خیابونن، یه بخششون یه بخش دیگه شون بله پای من و تو نشستن، پای اینستاگرام اینا نشستن، مزخرفاتشو دارن غلغله میکنن. ولی تو همین فاصله، تو همین فاصله یک ماه گذشته، تو همین فاصله یک ماه گذشته، حتی تو اون بخش مربوط به اون به اصطلاح چیزم تو آمریکا، تو آمریکا چه جابجایی شما داری می‌بینی؟ تغییر جابجایی داری می‌بینی تو کامیونیتی ایرانی ها. در کامیونیتی ایرانی ها تو آمریکا الان 60%شون مخالف این حمله نظامی به ایران هم. در کامیونیتی ایرانیای آمریکا آمارش اومده بیرون ها. این تغییر دیگه، این تغییراتی که داره صورت میگیره دیگه. فکر میکنید برای چی این کنگره آزادی ایران گذاشتن توی لندن؟ برای اینکه دیدن آقا دوره رضا پهلوی تمام شد، مثل یه دستمال کاغذی که استفاده شده باید بندازیش دور، فایده نداره دیگه، کاهش دیگه نمیکشه، باعث یه ترتیب دیگه ای بدن که یه چهره و مثلا موجه تری به چیز سیاسی خودشون بدن که مثل اون لاتولوت فقط نباشن. خیلی کنگره آزادی بذاریم که 4 تا آدم به قول خودشون فریختن بیاریم که چیز بشه. این جامعه داره این تغییرات رو تحمل میکنه. حیف از این فرصت ما استفاده نکنیم.
رفیق بسراح مطرح کرده که این سنگ بزرگتر از سازماندهی و تدارکات جامعه ما نیست. خب مثلا
من نفهم کنیم سنگ منظورش چیه.
همین بحثار اینه که یعنی این که این سنگی که راجب تغییر داریم صحبت میکنیم، راجب این چشمنداز و این پتانسیلی که موجود هست داریم صحبت میکنیم و آیا این امکان پذیره؟ صحبت کلی اینه، آیا این امکان پذیره؟ به نظر من مسئله اینه که ما چیکار میکنیم اگر قراره به همین اکتفا بکنیم مثل اون محور مقاومتی یا اون چپ محور مقاومتی که فقط خب حالا میره کنار اونا وای میسه و مسئله رو در حد این چیز پیدا میکنه، هیچ با قول معروف فراتر نمیره که به لحاظ شعارهای اجتماعی و طبقاتی و چه به لحاظ همین مقابله با ستون پنجمی که هست، ظریف و نمیدونم فلان و فلان، اونجا اگه نمیره افشا بکنه، صحبت قبلی بود که آقا دست اینا، دست ظریف روحانی را کوتاه کنید، دست سرنوشت جامعه ما، دست این ستون پنجمی رو ببرید، اگر وارد اینا حتی خواهان اعدامشون بشه. چرا باید که یک تعداد آدمای بقول معروف که عاملن تو خیابون چیز دارن اینا رو بگیرن و اعدام کنن؟ مخالف نیستم، ولی آقای ظریف و چیز راست بگردن و بیانیه بدن و توی نشریات نمیدونم خارجی هم فارین افرز و اینا مقاله بنویسن و هدایت کنن، منتظر فرصت باشن که کارشون رو پیش ببرن. خب اگر قراره، اگر این جریان، اگر یک کمونیست هایی به قول معروف کسانی، حالا نه فقط هم کمونیست ها، نه هر انسانی که در واقع این حس رو داره و این چیز رو داره، اگر وارد بشن و فراتر ببرن، مطمئنن این میتونه از این پتانسیل میتونه با حقیقت هم بیانجامه. ما چاره دیگری هم نداریم، فرصتی فراهم شده، باید از این فرصت استفاده کنیم. شما میگید کمون پاریس به هر حال شکست خورد، خب منظور چیه؟ منظور اینه اون کارگرانی که در تحت شرایط خاصی که براشون پیش اومد نباید پیش روی میکردن؟ چرا؟ چون شکست میخوردن، ممکن بود شکست بخورن، پس پیش به قول مرو پذیرش شکست از پیش هست دیگه. کسی که نمیجنگد از پیش شکست را قبول کرده. یعنی این روحیه است، همین روحیه که الان بهمن هم اشاره کرد، ما به کجا رسیدیم؟ چون که ممکن است که به قول معروف چیز کنیم، از ترس مرگ خودمون رو دار بزنیم. اینو بالاخره چیزیست که بالاخره در پیش ماست، فرصتی فراهم شده و باید ازش استفاده کنیم. کسی که الان هست و شب میداره میره تو خیابان، میتونه یک قدم جلوترش ببره، باید این کارو بکنه. همین الان جا باز شده برای هم مثل خانه های خالی. اون دفعه قبلا گفتیم ده ها هزار خانه خالی تو تهران است که متعلق به شرکت های بزرگ خانه سازی در تهرانه، خودشون آمار دادن تو سطح ایران به میلیون ها میرسه و اینا خالی هستن. اینا باید به نفع کسانی که در حال حاضر تو این شرایط محلی برای زندگی ندارن یا توان پرداخت اجاره خونه شون رو ندارن به دلیل شرایط جنگی و شرایط کاری، چیز بشه دیگه، مصادره بشه و در اختیار این اقشار قرار بگیره. یعنی شعارهای زیادی هست که میشه روش کار کرد و ما میتونیم بالاخره، واقعا من فکر میکنم رفقایی که هستن این میتونن مطرح کنن، میتونن این شعارها رو مطرح کنن، اقداماتی که میسر هست مطرح کنن که برای جلو بردن این، یعنی متحقق کردن این پتانسیل. همین دهان جان، اگر مطلبی دریافت کردی لطفاً.
والا زیاده رفیق وید، خیلی زیاده.
فقط به خاطر رفیق امیر به صلاح هر موقع خواست صحبت کنه میکشه و دوباره چیز میکنم، هر موقع خواستی دست تو بالا کن. رفقای دیگه هم همینطور، ما استقبال میکنیم، واقعا خوبه که، ولی اینجوری آدم نمیدونه، ممکنه خودت هم حتی یه کمی تردید داشته باشی که حالا بیای وسط یا نه، ولی میکو من خاموش میکنم که اگر خواستید این امکانه داشته باشید که دستو بیارید بالا و به هر حال میکتون باز بشید صحبت کنید. من جام بفهم.
خب رفیقی پرسیدن که گفتن که به نظرتون چقدر احتمال داره شعارهای وسط خیابون مردم شروع به دادن شعار دستگیری ظریف بکنن؟ سازمان شما آیا امکان معرفی و فراگیر کردن چنین شعاری رو دارد؟ ببینید چقدر احتمال داره نمیدونیم، ما داریم طرحش میکنیم. سازمان ما امکان معرفیش رو داره، امکان معرفیش رو داریم، معلومه داریم، معرفی هم کردیم دیگه، داریم معرفی میکنیم، ولی امکان فراگیر کردنش هم داریم نمیدونیم، داریم تلاش میکنیم دیگه، داریم تلاش میکنیم که مثلا این بحث بره تو اون چیز، بره توی جماعت اینا. خب چون مسئله اساسی اینه که ببینید یه چیزی که توی جمهوری اسلامی هست و این وحشتناک، اصلا از چیزم وحشتناک‌تره، از غربم وحشتناک‌تره، از دموکراسی‌های غربی هم وحشتناک‌تره، و اونم اینه که وقتی یه چیزی چیزایی رو قانون تصویب میکنه، بعد روال قانونیش رو چیز تعیین میکنه و این حرفا، جماعت همون رو همون روال قانونی میمونن، کاری هم این ندارن که به اصطلاح چه بلایی سرشون میاد. شما الان بگو روحانی رو تحمل کردن جماعت تا موقعی که چیه انتخابات بشه و تو انتخابات برش دارن، یعنی اصلا چارچوب ها و پسر چارچوب های فراقانونی و مثل اینا اصلا دیگه معنی نداره. ببین مسئله اینه، امروز اگه شما بخوای نگاه بکنید، ببین اصلا برگردیم به اسرائیل دیگه، اسرائیل رو نگاه کنید، روش جنگاوری اسرائیل، ما دفعه قبل گفتیم دو طرف استراتژی دارن تا جایی که به چیز برمیگرده، به ایران و اسرائیل. استراتژی اسرائیل چیه؟ استراتژی اسرائیل ترور دیگه، تروره. ترور یعنی چی؟ ترور و خود چیز هم اینطور، خود آمریکا هم الان دیگه همونم راحت دوتایشون رو ترور حرکت میکنن دیگه. یعنی چی این ترور؟ یعنی چی الان هم زدن پول رو دارن میزنن این حرفا؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه هم قوانین بین‌المللی زیر پا بذار دیگه، داره اینجوری حرکت میکنه، اینجوری داره مبارزه میکنه، میجنگه، اینجوری داره میجنگه. یعنی چی؟ یعنی یک طرف قضیه داره بدون رعایت قوانین داره میجنگه. دقت میکنید؟ و این تأثیر رو گرفتید؟ اگر مردم تو خیابان همچنان به رعایت قوانین متحد بمانند، باختند. در دورانی که بدون رعایت قوانین جنگیدن رسمه، نمیشه در چارچوب قوانین موند. قوانین در این دوره معنایی ندارن، شما بسید تبیین دیگه ای پیدا کنید براش. مسئله اینه. آیا فراگیر میشه؟ نمیدونیم، تلاشمون میکنیم دیگه، تلاش میکنیم فراگیر بشه. بعدش هم سوال بعدی کردم، گفتن یه مسئله این است که واقعا اگه اجازه به بزدلی بدهیم، واقعیت طور دیگه به نظرتون میرسه و تسلیم پروپاگاندای غرب میشید که انگار ایران در حال شکسته. اوکی. اما اگه جسارت و جرأت باشه، نه تنها واقعیت ماجرا روشن میشه، بلکه حتی خود واقعیت تغییر میکنه و موازنه روحیه خودش بخشی از خصلت ابجکتیو واقعیت است. ولی من شخصا نمیدونم مرز این جسارت و عدم بزدلی با خوشبینی بیش از حد و کورکورانه کجاست، به ویژه با توجه به اینکه به اطلاعات سری نظامی دسترسی نداریم و واقعا نمیدونیم وضع به چه قرار است. اگر واقعا وضع خراب باشد، سوسیالیست‌ها نباید کشور را به سمت خرابی ببرند، مثل صلح برست‌لیتوفسک که بلشویک‌ها با آلمان توی جنگ جهانی اول. رفیق دقیقا به همین خاطر بود که من اول بحث رو با این شروع کردم که اون مسئله به صورت چیه، مسئله عنوانی که به صورت توی چیز بود، عقب نشینی خونین امپراتوری. دقیقا به همین دلیل، به همین دلیل که چیه این ارزیابی، خواستم بگم این ارزیابی چیه. این مسئله بر سر خوشبینی و بدبینی نیست، اصلا مسئله خوشبینی و بدبینی نیست. در وقتی شما وارد یک مبارزه سیاسی میشی، یک مبارزه نظامی سیاسی هر چیزی، با خونسردی تمام باید بتونی تحلیل کنی اول. هیچ هیجان فایده‌ای نداره در تحلیل، هنگام تحلیل هیجان فایده نداره، بذاری کنار. فکت های اوریان رو باید ببینید، بر اساس اون تحلیل کنید که ببینید وضعیت چیه. جسارت مرز بین جسارت و بزدلی رو تحلیل شما باید روشن کنه، نه توصیه های بنده و جناب علی. تحلیلی که باید این رو روشن کنه. اگر تحلیل ما بر اینه که وضعیت مثل برستیتوفسکی که در حال فروپاشی هستیم، ما درست میگه شما، اون وقت سوسیالیست‌ها نباید کشور رو به سمت خرابی پیش ببرن و این بس از الان حتما مطرح خواهد شد. حتما ادعی خواهند گفت ببینید پل فلانجا رو زد، ببینید فلانجا رو زد. اینه دیگه، اینه میگن دیگه. ولی بس بر سر اینه که چیه؟ تا کجا میتونن این کارو بکنن؟ بس بر سر اینه، تا کجا میتونن این کارو بکنن؟ تا کجا میتونن این برن جلو و خودشون فرو نپاشن؟ مسئله بر سر اینه. بحث اول ما هم سر همین بود. این عقب نشینی صورت گرفته. اینجا شما با یه هژمونی که قادر قدر باشه و به اصطلاح با اون طرف نیستی، با یه نیروی طرفی که چیه؟ نیروی طرفی که همین الانش هم به اصطلاح اون اقتدار شکننده است، یه اقتدار شکننده است. اسرائیل که اصلا کمپلت در حال در هم شکستنه. یعنی شما در یه همچین وضعیتی قرار داری. بذاری یه بار دیگه، حالا من این نکته رو بخواستم بگم، اخیراً برید چیزی نگاه کنید، این خیلی جالبه، مصاحبه های این لری فینک رو برید نگاه کنید. لری فینک رئیس چیزه دیگه، رئیس اون بلک راکه که بزرگترین صندوق سرمایه‌داری اداره ثروت‌های دنیاست با 14 تریلیون دلار سرمایه رو بسام اداره میکنن. ایشون بس بسیار جالبی میکنه. میگه آجان ایران اگر بیاد بپیونده به چیز، به تحت تنظیمات نظم با آمریکا و با غرب قرار بگیره، دوران موفقی، دوران آینده، دوران خیلی خوبی خواهیم داشت ما. خب زمینه برای سرمایه گذاری باز خواهد شد، همونطوری که در میگه عرصه‌های خیلی خوبی برای سرمایه‌گذاری داره باز میشه. غزه، سوریه، اینا رو میگه ها. غزه، سوریه و اگه ایران هم بهش اضافه بشه خیلی خوبه. ببینید دقیقاً همون بحثیه که ما قبلا کردیم که آج اینا با بعد بین بردن یه بخشی از اصلا چیز ثروت اجتماعی، خب زمینا رو میخوان برای سرمایه‌گذاری‌های آتی خودشون باز کنن. به همین خاطر من میگم بابا به این که طرف من آخر زمانی هم، من دیوانه هم، من فلانم، به این زیاد نگاه نکنید. نگاه کنید ببینید پشتش چی خوابیده. خب متقابلا چی؟ متقابلا میگه اگر اما ایران همچنان در کنترل تنگی و هرمز بمونه و چیزی از نظر سیاسی عوض نشه تو ایران، ما وارد دوران رکود خواهیم شد. یعنی میخوام بگم وضعشون اینطوریه. به هیچ وجه اینطوری نیست که شما یه سرمایه‌داری یا مثلا قلدری رو داشته باشید که بتونه همین جنگ رو بتونه با فاصله 2 ماه 3 ماه 4 ماه 2 ماه، شما فکر میکنید 2 ماه میتونه این جنگ رو بکشه؟ به نظر من 2 ماه نمیتونن بکشن. ولی ایران میتونه 2 ماه این جنگ رو بکشه؟ به نظر من میتونه بکشه. ایران میتونه خرابی 2 ماه رو هم تحمل کنه. همون چین نیست؟ اگر ایران پیروز بیاد بیرون از این قضیه، همون چین بیشترین سرمایه‌گذاری رو خواهد کرد در این زمین ها. دیگه شما میتونید رو چین حساب کنید دیگه، چرا نه؟ شما بازنده نباشی یه کشور به این با این چیز و امثال روحانی و اینا هم تصفیه کرده باشی، معلومه که روی چین میتونی حساب کنی، روی روسیه هم میتونی حساب کنی، رو همون هندوستانش هم میتونی حساب کنی که الان داره اومده مذاکره میکنه و میخواد به صورت دوباره ترمیم کنه مناسباتش. بنابراین وضعیت برستیتوفس نیست. خب وضعیت در حال اینطوری نیست. همین الان شما نگاه کنید، برستیتوفس ملت نون نداشتن بخورن، گرسنه بودن، شهرها قحطی شده بود. چون الان 1 ماه بعد از جنگ هنوز همه چیز روی روال عادی زندگی روبراه، جامعه سرحاله، جامعه اتفاقا خیلی سرحال بانشاست هم هست. در آخر و این که گفتن که به نظرتون چرا نباید شما با امثال جدال مصاحبه کنید و حرف دقیقتون رو بیشتر به گوش کارگران ایران برسونید. ببینید رفیق، ما قبلا چند سال قبل به اصطلاح یه تماسی بود که به اصطلاح یه همچین چیزی مطرح شده بود اینا. اون موقع ما تمایلی نشون ندادیم، برای اینکه حقیقتا مسئله اینه که به عنوان یه جریان کمونیستی مخاطب ما خیلی چیز نیست. مخاطب ما لااقل تو اون توی دورهای پیشینی که ما مشغول به اصطلاح بیشتر درگیر تبیین مبانی پایه‌های سیاست‌های خودمون بودیم، مخاطب ما بیشتر اون مخاطب وسیعی نیست که نبود که توی چیز که توی جدال مثلا مخاطب قرار میگیره. حقیقتا این نبود و معلوم نیست چه منفعتی هم از این چه نفعی هم از این حاصل ما میشد. و منتها الان دیگه تو این دور جدید ما فکر نکردیم روش و همون مونده دیگه، چیز هیچ دلیل خاصی نداره که بسلا از چیز استفاده نکنیم و یا از امکان طرح بسلا گستره سر نظراتمون استفاده نکنیم. دلیل خاصی نداره، شاید بکنیم نمیدونم، برسر باید صحبت کنیم سرش. و ماجرا ما چند سال پیش بود که چند سال پیش می همچین ارزیابی ما داشتیم و نرفتیم پاشو اینا. خب ادامه بدم وعید.
حالا بفرمایید.
سلام رفیق عزیز، ممنون از بحث روشنگرتون. یه سوال، به درستی اشاره کردید که در جریان این چرخش ژئوپلیتیک و توازن جدید بین المللی قدرت‌های روسیه و چین بر اساس منافع ملی سیاست سکوت رو پیش گرفتن. سوال اینه که چرا ریسک شکست و از دست رفتن ایران و به تبع آن جغرافیای ایران و منابع طبیعی و نفت رو میپذیرن؟ چرا چین و روسیه احتمال شکستن مقاومت ایران رو نمیدن؟ یا چرا از این فرصت برای تعیین تکلیف نهایی تایوان و اوکراین استفاده نکنن تا فشار از ایران کمتر بشه با توجه به نقش وحشتناک اسرائیل در این جنگ؟ خب این البته ما الان زیاد صحبت کردیم در موردش. خب نه اینطوری نیست که سیاست سکوت در پیش گرفته باشن. اینم بی‌انصافی آدم بگه سیاست سکوت در پیش گرفتن. نه، همین آخرین موضع‌گیری که در تو همین قطعنامه جدید اومده، چین به صراحت گفته که چیه، به صراحت گفته که آمریکا و اسرائیل به اصطلاح طرف به اصطلاح تعرض کننده و متجاوز بودن و این حرفا. یعنی به صراحت گفته. اینطور نیست که بسا سیاست سکوت رو در پیش گرفته باشن. منتها بحثی که ما کردیم این بود، گفتیم ما اینا همون بسا حمایت و این چیزشون هم بر اساس اون توازنیه که هست و دنبال اون توازن هستن، یعنی فراتر از اون نمیرن، حد و حدودشو باید شناخت. و البته به نظر من به همین سادگی اینا رضایت نخواهند داد که بسا شکست ایران رو بپذیرن اینا، به خصوص الان با یک تبصره. با این تبصره که چیه؟ امثال روحانی در ایران دست بالا رو نگیرن. چون اگر امثال روحانی در ایران دست بالا رو بگیرن، چه بسا چین و روسیه به راحتی بپذیرن ایران رو که داغون بشه، تجزیه بشه. ایران تجزیه شده برای چین و روسیه کمتر خطرناکه تا ایرانی که چیه؟ تجزیه نشده باشه و دست روحانی باشه. یعنی چی؟ یعنی ایران متحدی که پایگاه قدرتمندیه برای آمریکا، برای انگلیس، برای آمریکا، انگلیس ها رو برای غرب، یه پایگاه قدرتمند. این چیزیه که چین و روسیه ازش وحشت دارن به نظر من. به نظر من وحشت دارن و این چیزیه که چیه؟ موقعیت ایران رو تضعیف می‌کنه. منتها به طور عمومی نه، اینطور نیست. خب یعنی به خصوص الان این ایرانی که الان هست با این وضعیت و اینا، من فکر نمی‌کنم روسیه و چین تلاششون رو خواهند کرد که چیه، تلاششون رو خواهند کرد که قضیه رو با یه توازن به اصطلاح یه توازنی برسن و با اون توازن حلش کنن. منتها اسرائیل هم باشه، کشورهای عربی خلیج فارس هم باشن، اینا متحدینشونن دیگه. امارات یکی از پایگاه اصلی سرمایه‌گذاری هاب به اصطلاح چیز سرمایه‌های چینی بود توی خاورمیانه و ایناست به نظر من. رفیقی پرسیدن که سوالی که نمیتونم وارد جلسه بشن. سلام رفیق عزیز، منم سلام میکنم به شما. اینا پرسیدن که سوالی که ذهنم رو مشغول کرده، عدم حضور رسانه‌ای و فیزیکی عمومی مشتبه خامنه ایست. برخلاف پدرش فقط به چند پیام متنی اکتفا کرده، حتی بعضی میگن به شدت آسیب دیده و نمیتونه بیاد پای کار. حتی شنیدن بعضی ها گفتن رهبر سوم جمهوری اسلامی یه هوش مصنوعیه. ارزیابی شما چیه؟ ببینید اون که آخر که در مورد هوش مصنوعی میگید این رو چیزه جمهوری اسلامی. به نظر من شما میتونید مخالف جمهوری اسلامی باشی و هر چیزی راجع به جمهوری اسلامی بگی، ولی جمهوری اسلامی رو نمیتونید جدی نگیرید. جمهوری اسلامی جدی تر از این حرفاست که چیه، که یه هوش مصنوعی رو بکنن رئیس خودشون. خب این رو اون آلبانی اینا این دلغکایی که چیه، دلغکایی که توی این داووس به عنوان رهبران یانگ نمیم لیدر تعلیم و تربیت شدن، این دلغکای ابله احمق این کارو میکنن. خب مثل آلبانی که یه نفر وزیر گذاشتن، وزیرش هوش مصنوعی بود، وزیر نمیدونم چی بود، تمام کل اون ماجرات دلغکه. منتها جمهوری اسلامی این کارو نمیکنه، همچی چیزی نیست. منتها بقیهش رو خوب نمیدونیم دیگه، نمیدونیم، ما نمیدونیم چیه، آیا آسیب دیده یا ندیده. فکت اینه که چیه، فکت اینه که مجتبی خامنه‌ای سر کلش پیدا بشه زدنش، این یه واقعیت. و اینو آره چجوری میخوان حفظش کنن، چجوری میخوان نگرش دارن. و فکت اینه که چیه، فکت اینه که این شرایط اون وقت به این معناست که محدودی عملش هم خیلی چیزه، خیلی خیلی محدوده دیگه، یعنی دامنی عملشون دیگه همین، بیشتر از این نمیشه بهش فکر کرد و نمیشه چیز کرد.
راحت گرای مشتبه خامنه ای اصلا اتاق بازرگانی.
آره راحت میداره،
اصلا شک نکنید که مسئله تو جمهوری اسلامی در این سطحه، یعنی منتظر فرصتن همین جریان اون جناحی که داریم ازش صحبت میکنیم، روحانی و ظریف و دار و دستشون، که چیز کنن، یعنی اینا ارتباطاتشون اون بره. یعنی واقعا شما ظریف و بهتره که به عنوان نماینده آمریکا در ایران، سفیر، حالا نمیدونم چه اسمشو بذاریم، همون ستون پنجم آمریکا در ایران نام ببرید، نه به اصطلاح چیز. اینه که راحت گرام میدن، راحت میزنن و راحت آماده کودتا و هر چیز دیگری هستن توی لحظه، و با کمک البته نیروی نظامی و به اصطلاح جنگنده های آمریکایی و اسرائیلی.
خب رفیقی پرسیدن که اولا سلام رفیق عزیز، منم سلام میکنم خدمت شما. رسیدن من دیر رسیدم، بخش زیاد چون نشنیدم متاسفانه. داخل خود ایران را چگونه تحلیل میکنید؟ جریان ظریف و روحانی و کودتا، مذاکره با آمریکا و مبارزه طبقاتی. فکر میکنم دیگه صحبت شد دیگه به اندازه کافی، منتها از اینجا و دیگه این سوال چیزه، و به نظرتون پایان جنگ کی و چگونه خواهد بود؟ چه کسی پیروز جنگ خواهد شد؟ آیا این امکان هست که این جنگ با پایان رژیم صهیونیستی باشد؟ چون از یک طرف هم ترامپ گفته ایران را به از سرجر برمیگرداند. بذارید من به زرس قاطع به شما بگم، به زرس قاطع به شما بگم که اگر خیابان بتونه به اصطلاح چیه، بتونه به عنوان یه عامل، یه فاکتور سیاسی تعیین کننده نقش ایفا بکنه توی دوره آینده، خب این جنگ با پیروزی ایران به پایان میرسه. ایران یک پیروز خواهد شد، از این جنگ پیروز بیرون خواهد اومد، که این ایران رو شما نمیتونید دیگه بشناسید، ما دیگه نمیتونیم این ایران رو به همین سادگی بشناسیم. به نظر من تغییرات بسیار بسیار بزرگی تو ایران صورت خواهد گرفت. اسرائیل چه خواهد شد؟ من فکر میکنم این جنگ آخرین جنگ اسرائیل خواهد بود، آخرین جنگ، اگر مشروط به اینکه گفتم، مشروط به اینکه اینجوری باشه، این آخرین جنگ اسرائیل خواهد بود. و فکر میکنم چیه، فکر میکنم که به اصطلاح نتانیاهو هم آخرین نخست وزیر اسرائیل خواهد بود. چیه معلومه دیگه، منظورم من ارجابیم چیه، من ارجابیم اینه که اسرائیل نابود میشه. و همیشه هم گفتم اسرائیل در تقابل با چیز، در تقابل با ایران شانسی نداره، به هیچ وجه شانسی نداره، و الان هم ما شاهدش هستیم. شما ضرباتی که اسرائیل داره از حزب الله میخوره وحشتناکه، یعنی وحشتناکه این ضرباتی که داره میخوره، به هیچ وجه قابل تحمل نیست براش. و گفت فرمانده ارتشش هم گفت که اسرائیل، گفت ارتش ما در حال فروپاشیه، کلپس داره میکنه ارتش ما، بنابراین این چیز نیست. و مسئله اساسی اینه که این دوپینگ چیز، دوپینگ آمریکا چقدر میتونه کار کنه، که اونم با توجه به وضعیت تحت فشاری که خود آمریکا توش هست، اونم به نظر من نمیتونه، آمریکا هم نمیتونه دراز مدتتر این جنگ رو ادامه بده. مسئله اینه، تنها چیزی که میمونه اینه که تنها چیزی که میمونه و ممکنه به اصطلاح چیه، ممکنه این وسط اضافه بشه به این قضیه، اونم تسعید جنگ به شکلی که چیه، به شکلی که به اصطلاح به چیز برسه، به فرض کنید نابودی وسیع‌تر برسه تو ایران، اونم از طریق سلاح‌های کشتار جمعی، اونم از طریق سلاح‌های کشتار جمعی. این اگر اتفاق بیفته، خب در این صورت ممکنه، ما حتی نمی‌دونیم، در اون صورت هم ما نمی‌دونیم که ایران تسلیم خواهد شد یا نه، حتی اینش هم معلوم نیست، بستگی به این داره که چیه، بستگی به این داره که اون توازن قوا در درون نظام چی خواهد بود دیگه. اگر این اتفاق نیفته و ایران تسلیم نشه، اون به معنی اون وقت نابودی آمریکا خواهد بود، نابودی یعنی کامل به اصطلاح موقعیت آمریکا تو سطح جهانی. برای اینکه فرض کنید مثلا با سلاح‌های کشتار جمعی به ایران حمله بکنن و ایران تسلیم نشه، روز بعد از مثلا فرض کنید زدن مثلا یک صد، خب، یا روز بعد از مثلا فرض کنید یه صد رو بزنن که یه شهری رو بده زیر آب، یا روز بعد از زدن یه بمب اتمی ایران دوباره 20 موشک بزنه به چیز، میدونید این یعنی که آمریکا تمومه دیگه. و به نظر من همین تحولی که توی چیز اتفاق افتاد، تو ارتش آمریکا اتفاق افتاد، شوخی نیست. بالاخره جنرالاش دارن امتناع میکنن و این رو شما نمیتونی همینجوری تا ابد ادامه بدی. نظام سیاسی تو آمریکا و به اصطلاح قدرت هایی که چیز هستن، تمام این اوراکل الان زد داغون کرد، اوراکل و مایکروسافت و همین این جماعت، اینا به همین سادگی اجازه نمیدن، یعنی نمیتونن وایستن که همین چیز از بین بره. اینه که من همچی عجبی دارم از این قضیه. بعد رفیق گفتن که چیه، به خاطر در رابطه این رفیقمون که میگه چین و ترکیه و غیره رفتن آفریقا کارخانه زدن، به خاطر مردم مظلوم آفریقا نیست، به خاطر سود بیشتره که اونجا نیروی کار ارزونتره و مواد خام هم ارزونتره و به این هم نمیگن تغییر جهان. البته خب چیز نیست، البته یه مشکلی که هست، این درستی که بسیار چیه، این درستی که اصلا صدور سرمایه چینی یه بخشش مال این بوده که بسیار تو خود چین اصلا شما نمیتونید به همین سادگی این سرمایه رو استفاده کنی و بسیار دوباره چیز کنی، منتها هم توی چیز چین و هم توی روسیه این رو انصافا باید گفت، المنت بسیار چیه، المنت بسیار همکاری و کمک به کشورهای محروم‌تر اینا اینطوری نیست که اصلا وجود نداشته باشه، وجود داره، هر دو اینا هم این فاکتور هم هست. زمین این که میگم بله علت اصلیش اونه و منتها خب دقیقا همین هاست که چین رو متمایز میکنه و روسیه رو متمایز میکنه و میگم شما در تقابل با غرب خب چاره‌ای نداری جز این که چیه، جز این که بالاخره اعتراف کنی و اذعان کنی به این که چیه، تو این تقابل و جانب چین و روسیه رو گرفت، نه جانب اون یکی ها رو.
اول من تو چیزی بدم، یه گزارشی بدم، خبرها که از ایران میاد اینه که توی شهرها، بعضی از شهرها مردم حسابی شعارهای علیه سازش میدن، علیه مذاکره میدن، ولی شعارهای جالبی هم از سری ساخته شده و بیرون میاد. یعنی واقعیت قضیه میگم، اینو تو جلسات خودمون بارها صحبت کردیم با جوانترها، من و بهمن و به هر حال رفقایی که تو سن و سال ما هستن این تجربه رو دارن، یعنی حرکت توده‌ای شروع میگیره، خلاقیت شکل میگیره، یعنی ابتکار شکل میگیره، با سرعت تمام سازماندهی شکل میگیره. در جواب اون رفیقی که گفته بود آیا واقعا این پتانسیلش هست، آیا این سازماندهیش هست و غیره، این حرکت توده‌ای با خودش در واقع شکلی از معجزه با خودش میآفرینه که اصلا با قبلش قابل تصور نبود. شما همین الان تو جامعه ما چیزو در نظر بگیرید، دی ماه گذشته رو کسانی که ضد جمهوری اسلامی بودن، ضد نظام بودن، معترض بودن، اپوزیسیون بودن، حتی تو خودشون هم که به اصطلاح فساد هم شکل گرفته بود، خودشون هم از اذعان میکردن که جامعه ما رو فساد و ابتذال و دچار انحطاط شده. یعنی واقعا شما از همون الان رو بیارید با الان مقایسه کنید، این دو تا جامعه یکی هن؟ مثل یک خانه تکانی شب عید نوروز بوده که بسیاری از این بسلا ویروس ها، این چی میدونم، این حشرات و غیره تکانده شده و جامعه پاکیزه تر شده نسبت به گذشته. و همین الان دارید میبینید، یک هم الان گزارشی که مثلا دریافت کردن از رفقا فرستاده بودن، این شعارها داره ساخته میشه و خیلی شاید بعضی حتی جلوتر از نیروهای سیاسی و به اصطلاح نیروهای سیاسی حتی پیشرو شما ببینید داره جلو میره و ازش جا میمونه. اینه که دست کم نباید گرفت و به نظر من با روحیه تمام، نه با این به اصطلاح روحیه که ناشی از شکست نمیدونم کمون پاریسه یا شکست به اصطلاح حکومت شوراهاست یا شکست در فلانه یا اینا، فکر نکنید. جهان وقتی در او آستانش قرار بگیره، این به اصطلاح پتانسیل ها ظهور میکنه و این تغییرات رو با سرعت میشه جلو برد. فقط مسئله اینه که آیا شما آمادگی دارید میرید مشارکت کنید یا نه، یا با همون روحیه شکست خورده چیز میکنید. به هر حال این گزارش اومد و ما یه خوشحالیه که همین الان مردم سریع گرفتن موضوع چی هست. به هر حال این رفیق امیر دستش بالاست، رفیق من میکتو باز میکنم، بفرما صحبت.
ببخشید دوباره، من یه سوال دارم، اونم راجب این که من تناقض میبینم این که به اصطلاح اسرائیل داره با این شدت نابود میشه که امیدوارم بشه، از طرف دیگه اینو چجوری میشه توضیح داد که الان به گفته خود با این خبرهایی که میرسه و به گفته خود این آدمایی که یه ذره دستشون تو کار، اونایی که حالا بنده گوش میکنم، همشون میگن که اسرائیل میخواد هر گونه به اصطلاح چیز صلح رو با ایران جلوشو بگیره، مثلا زدن همین کمال خرازی میگن کار اسرائیل بود و اینا. خب بعد حالا اینا البته چیزایی که نمیشه نه ثابت کرد و نه دلیل میشه و نه چیز اینا، ولی کلا همه اونایی که من میشنوام و خبرایی که میاد اینا، اسرائیل بسیار بیشتر از آمریکا مصرتر از اینه که این جنگ ادامه پیدا کنه تا نابودی ایران با رژیم چنج، بدون رژیم چنج. بعد این به نظر من زیاد، من خودم موندم اینو چجوری میشه توضیح داد، یکی اینه. بعد یه توضیح کوچیکم به اون دوستمون بگم که میگه چینی، من متاسفم که به اصطلاح من یه هم چیزی میشنوام، اینو من تو آلمان زندگی میکنم، بعد هر آلمانی که نمیدونه شهردار شهرش چیه میدونه که چین در حال غارت آفریقاست. من شرمنده این که من یه نمونه برای شما بگم، روسیه اتحاد جماهیر شوروی سد اسوان مصر رو ساخت. هزار من از راجب آفریقا اینا زیاد اطلاعات هم یه کمی بیشتر، اینا هزاران از این چیزا اتحاد جماهیر شوروی تو آفریقا کرد. امروز تمام کسانی که میان مثلا انتقاد میکنن به جریان روسیه، مثلا به تو سر جریان آذربایجان و ارمنستان اینا که اتفاق افتاد، اینا یه سری از این روس ها میگفتن که میگفتن ما 70 سال به این ملت ها دادیم خوردن. حالا من نمیخوام تایید کنم طرز صحبتشو، گفت ما چی گرفتیم براش، گفت گور بابا همهشون بزنید تو سر از گشنگی بمیرید. خب این من میخوام اینو بگم، کشورهایی هستن، سیستمایی هستن، اینا یه جور دیگه به دنیا نگاه میکنن، با اینکه سرمایه هم توشون هست، سرمایه‌داری توشون هست، تو روسیه که نبود که، تو اتحاد جماهیر شوروی که نبود که. خب چین هم تقریبا میشه گفت توی همچین مدلیه، با اینکه خیلی چیزاش به اصطلاح این متاسفانه من به نظر من یه بخش ضعف امروز قدرت ایران به خاطر هم این، یعنی این جدا از چیز نیستش و اینا که مثلا نه شرقی نه غربی و جفتشو یکی کردن و فلان اینا، اینا حالا بماند. من اطلاع دقیق‌ترم، کسی خواست اینو مثلا منبع در اختیار بذارم فلان کنم راجع به تمام قرضا و چجوری قرضا رو میبخشه چین، قرضا رو نمیگیره، تقریبا 30% قرضاشو نمیگیره اینا. خب این انتقال سرمایه اینا، یعنی به اون صورت چیزش نیستش اینا. منم هم همه چیزو نمیدونم، ولی درس اینا توضیحی نیست که به اصطلاح شما چین رو بخوای بگی که نه اینا میخواد بیاد بسازه و ببره و فلان اینا. حالا این بحثم از دیگه، من خارج میشم، ببخشید این صحبت کردم یاده هستی در چین بود بلا بایزه.
این ما قبلا در مورد چین تو این زمینه هم حرف زدیم، خوب گفتیم این رو چند سال پیش گفتیم که اصلا چیه، گفتیم که اصلا چین و روسیه خب بعد از چیز، بعد از فروپاشی غرب قادر نخواهند بود، جفتشون دوتایی با هم دیگه قادر نخواهند بود مثلا رهبری جهان سرمایه‌داری رو به عهده بگیرن، برای اینکه هر دوشون، هم چین و هم روسیه، هر دوشون در اساس و بر روی سیستم هایی بسیار شکل گرفتن که این سیستم ها کل سیستم هاشون در جهت بسیار تقدیس مالکیت خصوصی به وجود نیومد. برعکس شما چین با یه انقلاب این جامعه شکل گرفته. یعنی شما وقتی توسعه بسیار مدرنیسم رو تو انگلیس نگاه میکنید یا همین سرمایه‌داری تو انگلیس نگاه میکنید، با اعدام آدم ها به خاطر دزدی یه دستمال شروع شد. یعنی اینقدر مالکیت خصوصی توش تقدس داشت. در چین چنین تقدسی رو نداره مالکیت خصوصی، در روسیه چنین تقدسی رو نداره، و به همین دلیل ما خیلی وقت پیش این بحث رو کردیم، گفتیم که اینا قادر نخواهند بود مثلا به عنوان نیروی پیشران جهان به طور کلی بر مبنای سرمایه‌داری عمل کنند، چون فاقد اون بنیانهای ایدئولوژیکی هستن که لیبرالیسم طی چند قرنش شکل داده توی غرب. اینا چیزایی که هست و این المنت ها خصوص در رابطه با چیز، در رابطه شوروی که بود، گفت شوروی بهش میگفتن سوشال امپریالیست، ولی واقعیت امر این بود که شوروی در رابطه با کشورهای مثل بلوک شرق بیشتر از اون چیزی که از اونها، یعنی اصلا از در واقع به قول معروف دهنده بود نه گیرنده، یعنی داشت به صلاح با تو کمک ها و تو کمک های به صلاح شوروی بود که خیلی از این کشورها سرپا و می سادن. نمونه بارزش هم کوبا بود و کشور اروپای شرقی هم به همین ترتیب بود. اینا در مورد چین هم این المنت، من میگم این المنت هست و نمیشه اینا رو نادیده گرفت. زمین این که خب نیازهای سرمایه چینی هم هست دیگه، اوکی بسیار خوب، ولی یه مجموعی از ایناست. حالا در آینده معلوم خواهد شد که مثلا به کدوم سمت بیشتر میره یا چی اینا، بالاخره تغییر جهان تاثیر میذاره روی این قضیه هم فکر میکنم.
سوال من ولی سر اسرائیل بود. بهمن
اسرائیل چیه؟
این یعنی قسمت دوم که جواب دادی، من فقط هم در واقع قسمت پیوست سوال من تو اینه، اینو من نمیتونم توضیح بدم. از یه طرف اسرائیل داره اینجوری میگه،
اسرائیل نه
از اون طرف همه دارن میگن، و اون چیزی که درک من خودم میرسه اینه که این میخواد تا آخر بره.
یعنی ببینید اون کی موساد چیکار میکنه، اون که موساد چیکار میکنه به جای خودش. ولی شما نگاه کن الان مدتی نتانیاهو سرکلش پیدا نیست. هفته پیش هم که اومده بود، هفته پیش بود، اینا همون دا بود که برای اولین بار اعلام کرد که چیه، ایران دیگه خطر موجودیتی برای ما نیست، برای اسرائیل. یعنی برای چی داره این حرفا رو میزنه؟ چه جوری شده؟ وضعیت داخلی اسرائیل به طور وحشتناکی خرابه. یعنی این یه واقعیت فکته. این که میزنن ترور میکنن، آره ترور هم میکنن، اون نهایت به اصطلاح چیزی که داره میکنه، نهایت به اصطلاح تلاششو میکنه که به تسلیم بکشونه. ولی همین امروز اگر آمریکا این کارو بکنه، مثل جنگ 12 روزه دیگه، مثل جنگ 12 روزه اگه بتونه، منتها مشروط به این که چیه؟ مشروط به این که حزب الله لبنان هم بتونن مهار کنن. یعنی تو هر سه جبهه به اصطلاح این رو برقرار بکنه. ارتش اسرائیل به نظر من توان اینو نداره، توان ادامه این درگیری نداره.
برای چی اینجوری داغ جنگه؟
بالاخره اون یه چیز موجودیتیشه که باید تمام میکرد دیگه این قضیه رو. یعنی یه دوره ایه که اکتبر روشن کرد دیگه، اکتبر یعنی غزه گذاشت در دستور کار دیگه، این شد دیگه. و دنیا داره دنیا عوض میشه، مختصات دنیا داره عوض میشه. یعنی اگر بخوایم کوتاه بگیم این حرفو، و توی این مختصات دنیای جدید باید تکلیف روشن بشه. شما به عنوان اسرائیل آیا میتونی سر جا بمونی یا نه؟ غزه گفت نه، و اسرائیل میخواد بگه میتونم بمونم و موندنش هم یک شرط بیشتر، یعنی به یک شرط فقط میشه، چون اسرائیل تو اون محدوده کوچک همین جنگ داره نشون میده. تو اون محدوده کوچک اسرائیل یک کشور 10-12 میلیونیه، از این 10-12 میلیون 5-6 میلیونش جهودن، بقیهشون مسلمون. اینان این 5-6 میلیون قدرت به اندازه کافی، اون پایه قدرت رو، قدرتی رو که بتونه یک کشور رو نگه داره، این همچین پایه رو نداره. این کشور بایستی حتما اکسپانشن داشته باشه، حتما باید توسعه طلبی بکنه برای بقا، و این یعنی جنگ، این یعنی جنگ مداوم، توسعه مداوم، و الان باید این کارو بکنه، چون الان جهان در موقعیتی قرار گرفته که چی، همه چی داره زیر رو میشه، همه چی داره جابجا میشه. وقتی جابجا شد دیگه تمومه دیگه، وقتی جابجا شد شده دیگه، مثلا همون دوره گفتم دوره جهان دو قطبی دیگه، جابجا شد تمومه دیگه، شما دیگه نمیتونی چیزی خارج از اون برای خود تعریف کنی. ولی الانی که جابجا نیست، الان تو این دوره گذار، تو این دوره هرج و مرج گذاره که اسرائیل باید این کارو بکنه، چاره ای نداره، باید این کارو بکنه.
رفیق امیر عزیز، این همون تغییر است یعنی که صحبت ازش بود، لزوماً هم هنوز بحث چیز نیست، انقلاب اجتماعی نیست، این تغییری است که به اصطلاح پیشروش چین یا روسیه نیست، اونا خواهان چین تغییری نیستن، ولی غزه بود، یعنی اون چیزی که باید به قول معروف اسرائیل رو حذف کنه، چیزی نیست که روسیه یا چین بخوان، ولی مؤلفه‌هایی وجود داره در جهان امروز که این رو میخواد و جلو میبره، و اینکه تا چقدر بره جلو و تا چقدر تحقق پیدا بکنه اون بحث دیگریست. من فقط چند تا نکته رو اینجا چیز بکنم دوباره. این شعارهایی که تو خیابون خوانده میشه من بد نیست اینجا، یکی از شعارهایی که مطرح شده اینه، دیپلمات بیریشه تنگه گشاد نمیشه، مردم لور بمیرن سازش نمیپذیرن. اینو تو بجنور دارم، توی از این چیزای توی بروجرد یا جایی تو لورستان خوانده شده. یا با این ترامپ مجنون مذاکره نداریم، قسم به خون و زیتون مذاکره نداریم، پیام مرد میدون مذاکره نداریم. اینا چیزاییست که در واقع الان چیز شده، یه شعار چیزم دیدم لوری، سر قوم مرقوم لور بمیره سازشی سر بیره، حالا لوری ولی اینجور شعاری هم مطرح شده. بعد اینا در واقع چیزایی که میبینیم داره این چیزها رو نشون میده، واقعا جامعه نشون داره میده. من فکر میکنم که اون چیزی که الان جا داره و میتونن کمونیست‌ها یا نیروهای طبقاتی، نه فقط میگم مثلا ممکنه نیروی مذهبی باشه، ولی انقدر انگیزه و اصلاح گرایش طبقاتی توش باشه که چیز کنه، با دخالتگری بیشتر اونا در واقع این میتونه مزامین طبقاتی به صورت شعار در حدی که به هر حال معقول هست و متناسب است با شرایط فعلی میتونه وارد بشه و پاسخ هست و ضروری هست برای اینکه این حضور خیابانی تداوم پیدا بکنه و این مبارزه و مقاومت تداوم پیدا بکنه. فکر میکنم نیروهایی که این توانایی رو دارن باید اینا رو به صورت شعار و به صورت تراکت چیز کنن و توضیح بدن توی خیابان و حضور پیدا بکنن و اینا رو جلو ببرن، چیزی که ممکنه بالاخره از هر نیروی دیگر ملی بر نیاد، ولی جا داره که اینها هم وارد مقولات بشه. همین تمام. اگر سوالی دیگری هست دوباره
رفیقی پرسیدن که آیا امکان داره مقاله ظریف به جهت ایجاد پلیس خوب پلیس بد باشه؟ نه پلیس خوب پلیس بد، نه امکانی همچین چه امکانی نیست. نه مقاله ظریف، مقاله یک جناح به اصطلاح ترانس آتلانتیک تو جمهوری اسلامی ایران، از اول چیز، از اول به اصطلاح جمهوری اسلامی این جناح، این گرایش وجود داشت. همین الان رفیق بس نه شرقی نه غربی مطرح کرد، نمیدونم کی بود، وحید بود یا رفیق دیگه بود، نمیدونم. از اول بود و به اصطلاح زمام از نظر مضمونی جمهوری اسلامی رو، یعنی محتوای اون پوشش ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو بذاریم کنار، خب اسلام و نمیدونم فلانی حرفا رو بذاریم کنار، محتوا و مضمونش همین این جریان پر کرد و به شدت طرفدار سرمایه‌داریه، به شدت طرفدار بازار آزاده، به شدت به اصطلاح طرفدار غربه و به خصوص توی چیز اون آنتی کمونیسم دهه 60 رو این جریان پیشرانش بود که از به اصطلاح از مذهبی‌های خشک مقدس استفاده کرد به عنوان ابزار، اینا استفاده کردن به عنوان ابزار، زهرا خانم اینا رو اینا سازمانشون دادن. یا اون بابا کی بود که حمله میکرد به چیز، حمله میکرد به مجامع و این حرفا که معلوم شد چیه، معلوم شد که اصلا حتی به اصلاح طلبا حمله میکرد، بعد معلوم شد که از جانب چیز بود، اسمش یادم رفته، آهنگران نبود، نمیم کی بود، یکی دیگه بود، انصار الله رو چیز میکردن، یه چیزی داشتن به اسم انصار الله، اون اونا حمله میکردن و معلوم شد که به صورت سرنخش دست ایناست. یعنی نمونه کلاسیکه، به صورت چیز کلاسیک آنتی دهنمکی، آره دهنمکی هم همینطور، دهنمکی هم این بودن اینا، نمونه کلاسیکه به صورت آنتی کمونیسمیه که توی جریانات چیز بودن. یک فیلم بسیار زیبایی داره بر اساس کتاب جوزف روت نوشته شده، این کتاب به اسم اشپین نت یا الله کرم، بله بله رفیقی تو نوشتن الله کرم، حسین الله کرم، درسته، که با خاندان رفسنجانی مربوط بود. بعد کمونیست ها حمله میکرد به چیز، حمله میکرد به اصلاح طلب ها حتی حمله میکرد و چیز میکرد اینا. مقام میگم این جریان اینجوریه، بنابراین چیز نیست، نه الان فرصت داره چیز میکنه، داره مناسب تشخیص داده که بیاد خیز برداره و بره جلو دیگه. برای که یه چیزی بگم، فقط این نیست که خیز برداره بره و بگیره دست خودشو، اینو این خطر رو تشخیص داده که حذف میشه. این مهمه رفقا، این خیلی مهمه، این خطر رو اینا تشخیص دادن که اگر این دینامیسم تظاهرات شبانه، این دینامیسم رفقا، این دینامیسم تظاهرات شبانه رو دست کم نگیرید. خب اونا این خطر رو تشخیص دادن که اگه این ادامه پیدا بکنه، اینا حذف میشن. اینا بنیانشون برای اینی که چیه؟ بنیانشون به اون چیز گفته بود دیگه آقای حجاریان، نرمالیزاسیون صورت بگیره. نرمالیزاسیون یعنی که آقا 4 سال به 4 سال برو رئیسو بده خفشون بشین سر جات. بی میگه نرمالیزاسیون، خفشون بشین سر جات. نماینده انتخاب کردی، نماینده حق داره، تموم شد رفت. تظاهرات هر شب تو خیابون یعنی که خیابون مردم دارن تو تعیین سیاست دخالت میکنن. همون گفتم اون موقعی هم که پوزش خواست مردم جلوشو گرفتن دیگه. یعنی اینه، عرضم بزرگتون که اینم از صحبتی که این رفیقمون داشتن اینا. بعد اون وقتش آره یک سوال دیگه اومده، رفیق پرسیدن که اولا سلام، منم سلام میکنم رفیق عزیز، مبنای تحلیل شما در مورد اینکه اسرائیل در مسیر نابودی هست رو نمیفهمم. اسرائیل در پسا 7 اکتبر یک پنجره مناسب پیدا کرد که همه تهدیدات موجودیتی علیه خودش رو از بین ببره، تا حدود زیادی تضعیف کنه. قدرت اتمی و خار و بدون افسار و با پشتیبانی مطلق غرب هم هست. رفیق شما فاکتورهای پایه‌ای‌تری رو در نظر نمی‌گیرید. اسرائیل در پس از 7 اکتبر پنجره مناسب پیدا نکرد. جمهوری اسلامی ایران این پنجره مناسب رو در اختیار اسرائیل قرار داد. رفیق عزیز من، جمهوری، تکرار می‌کنم، جمهوری اسلامی ایران این پنجره مناسب رو در اختیار اسرائیل قرار داد. غزه رو ایزوله کرد، حزب الله لبنان رو ایزوله کرد، گذاشت به حال خودشون و برد مسیر رو به سمت دیپلماسی، دیپلماتیزه کردن. دولت آقای رئیسی این کارو کرد، آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه انقلابی این کارو کرد.
رفتن با همین امارات و با کویت و با اینا نشستن که از طریق دیپلماسی مسئله را حل کنن، در چارچوب کنفرانس کشور اسلامی مسئله را حل کنن. اینها به اسرائیل این فرصت دادن. یک بنابراین به این از بین رفته، این نیرو الان اومده و اسرائیل داره با این نیرو می جنگه. این نیرویی که به طور به روشنی به صراحت بگم، بازم تاکید میکنم، قادره همین نیرو اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران، همین ایران قادر ظرف یک هفته اسرائیل رو داغون کنه. اگرم تا حالا نکرده، به خاطر اون به صورت چیزای استراتژیکشه که نکرده. یعنی اگه خود اسرائیل بود تو یک هفته ایران بود میشد. یک. دوم، اسرائیل در پس از 7 اکتبر به هیچ وجه، یعنی در هیچ دورانی از عمر خودش اینقدر منزوی نبود، نه در سطح جهانی که مهم نیست اصلا، در سطح جهانی اسرائیل رسوا، ما به قول چیز میگفتن، ما که رسوای جهانیم، غم عالم هیچ است، برای اسرائیل اینه. اما با یک چیز، با یک تفسره، نه در آمریکا. اسرائیل هیچ وقت در آمریکا اینقدر منفور نبود، و منفور شدن در آمریکا یعنی این که در آمریکا هیچ سیاست نداری از این بعد با حمایت اسرائیل نمیتونه دست بالا داشته باشه. برعکس، حمایت اسرائیل میتونه هر سیاست نداری نابود کنه تو آمریکا. شما نگاه کنید، با نفوذترین مثلا پادکستر ها و خبرنگار ها و جورنالست های امریکا دارن میگن آه این جنگ و اسرائیل چیز کرده، اصلا تبیین بر رایج وسیع در محافل حتی خود ماگا ضد جنگ های ماگا اینه که اسرائیل این جنگ رو تحمیل کرده. همه آلترناتیو میدیا و این حرف ها همه دارن میگن آقا افسار ترامپ دست اسرائیل، اسرائیل مسئول این قضیه است، و این مرگبار برای اسرائیل، مرگبار به معنای واقعی کرده. بعد قدرت اتمی هار، قدرت اتمی و هار، هار بودن اسرائیل حساب داره. من گفتم در ابتدای قضیه هم گفتم، ببینید شما، یه وقتی یه زمانی ما شاید یه چیزی بودم، یه آدمی که به اصطلاح دچار بیماری روانی بود، و حرکت‌های عجیبی می‌کرد. از جمله این حرکت‌های عجیب این بود که به نوعی این هار میشد، انگار هار میشد و میزد به در دیوار و بعد میافتاد یه دفعه زمین، به شدت میافتاد زمین. چند باری من شاهد این قضیه بودم که میافته زمین و اینا، ولی تو این چند باری که من شاهد این قضیه بودم همیشه میدیدم که موقعی افتادن به زمین حواسش هست که سرش نخوره به گوشه میز. حساب داره. هار بودن یه جریان سیاسی، یه جریان به اصطلاح دولتی و غیر اون حرفا، هار بودن هم برای خودش حساب کتابی داره. اگر قرار بشه تو هار بودن کلش بخوره به میز، اون حواسش هست که کلش نخوره به میز. و اسرائیل مسئله اینه، تا به امروز اسرائیل، شما نگاه کنید دونه به دونه جنگاشو نگاه کنید، تا به امروز اسرائیل تو همه جنگاش تا یه جایی رفته بدگیر کرده، بعد چی شده؟ بعد آمریکا به دادش رسیده. تو همه جنگاش اینجوری بوده ها. یعنی اون هار بودنش پشتش به این بود که اون پشتش هست، گرم بود پشتش به اون. الان چون آمریکا میومد به عنوان میانجی دیگه، با طرف ما چیز میکرد و میگفت بالاخره حلش کنیم و اینا، و تموم میشد میرفت به کارش و اسرائیل امتیازاتی که گرفته بود نگه میداشت. الان خود آمریکا هم جز تمراه اسرائیله. میانجی دیگه این نداره. کیه میانجیش؟ خود اون میانجی هم هست وسط میدونه و اونم داره داغون میشه. و بعد علاوه بر همه اینها، حالا در مورد قدرت اتمی در بدترین حالتش، البته این هم هست که چیه، حالا ممکنه ایران این کار رو نکنه. بحثی رو شنیدم از جانب کسی که به درستی به نظرم خیلی درست میرسید، میگفت اسرائیل هیچ وقت علیه ایران، هیچ وقت علیه اسرائیل قدرت از چیز اتمی استفاده نخواهد کرد، به خاطر اینکه
اگر بخواد استفاده بکنه از چیز اتمی، به معنای اینه که اونجا فلسطینی هستن و فلسطینی ها آسیب میبینن. و اما برخلاف از تئوریکی امکانش هست دیگه، این امکانش هست، یعنی کاری نداره برای ایران. زدن دیمونا همین مدت هم داریم میبینیم که کاری نداره. برخلاف مسئله اساسی اینه، خب اسرائیل با اون چیز عمومی شما اون موقع گفتیم اسرائیل محصول یه توازن قواییه که بعد از بسیار جنگ جهانی دوم در واقع شکل گرفته بود و اون توازن قوا به هم ریخته و از بین رفته. در واقع اینه ماجرا. الان این تکلیفش باید روشن کنه و همین غزه 7 اکتبر به قول معروف اون جعبه پاندورا رو باز کرد برای اسرائیل. جعبه پاندورا رو باز کرده برای اسرائیل و اسرائیل به نظر من ازش خلاص نمیشه. ممکنه تو همین جنگ بلاواسطه این اتفاق نیفته بعد از این جنگ، ولی این جنگ این پروسه رو به جریان میندازه. مشروط به این که چیه؟ مشروط به این که این اتفاقی که توی اتفاق مبارکی که امشب توی خیابونای ایران داره میفته، این قویتر و نیرومندتر بشه و به تصفیه سیاسی بسیار داخل جامعه ایران منجر بشه. چون این تصفیه سیاسی باید یه جا به جایی در قدرت در خود ایران هم منجر بشه و خواهد شد. به نظر من میکانیسم شما نمیدونیم، مسیر شما نمیتونیم خوب الان تشخیص بدیم بگیم چه جوری خواهد رفت چه جوری نخواهد رفت، ولی این خواهد شد. این خصلت اصلاح ماهیت یک جنگ عادلانه است و تو جنگ عادلانه این اتفاقات میفته و برای اصلاح سورپرایز ها، برای چیزهای جدید گوارایی باید آماده باشیم. علارغم فجایعی که ممکنه ببینیم و میبینیم، حتما خواهیم دید اتفاق دیگه. او یک چیزی هم رفیقی نوشتن که اینو من باید بخونم. نوشتن چیزی که رفیقی اشتباه میبیند در رابطه روسیه و چین اینه که در روسیه و چین در بهترین حالت خواستار بازگشت به قرارداد وستفالی و سایر نهادهای لیبرالیسم اقتصادی هستند. بس این است که در دوران تاریخی این روند سرمایه‌داری به پایان رسیده است. آنها برای سازماندهی مجدد این سیستم بحران‌زده تلاش می‌کنند، اما ما در این تحولات شانس تاریخی برای عبور به جامعه و نظم انسانی را می‌بینیم. اینم رفیقی نوشتن در تو اون بحث چین و روسیه. خب دیگه من سوال دیگه ای ندارم. اگر چیزی هست که رئیس جان اگر مطرح بکنیم، اگر نه که
خب یکی از رفقا میخواد صحبت کنه، من میکشو باز میکنم. رفیق بفرمایید.
ولی در رابطه با مقاله خیانت گفتمانی چپ پروگناتور در انگامی جنگ که دو تا سوال داشتم، میشه اصلا کرد؟
بله حتما میتونیم مطرح کنیم، ولی خب حتما میتونیم مطرح کنیم، ولی من توصیه میکنم بعد از مطرح کردن سوال اینجا لطف کنید و تو کامنت سایت هم بذارید، خب برای اینکه رفیق بتونه جواب بده دیگه. شما مطرح کنید حتما، ما میشنویم. و خب اگر
سوال من نویسنده شاید نتونه مطرح کنه، من شاید هم نتونه بتونه، ولی سوال ها این است. یکی در ارتباط با توضیحی که ابتدای مقاله از طرف خود تدارک نوشته شده، معمولا توی مجلات و روزنامه های معمول البته خب خیلی از سازمان ها میتونه هستن که هر کس نظر خودش رو می نویسه و یک چیز می نویسن که مسئولیت مقاله با نویسنده است. البته خب تدارک این مسئله نوشته نشده، منطقه عنوان شده که در رابطه همه مسائل گویا شما موافق نیستید یا به این شکل نمیبینید. منطقه چون توضیح ندید که در واقع خود تدارک چجور میبینه یا کدوم قسمت های مقاله در واقع مورد نظر شماست که مثلا در ارتباطش با یک در ارتباط با اون این در واقع مثلا ابتدای مقاله نوشتید. من خودم دو بار مقاله رو خوندم با توجه به شناختی که از مقاله شما دارم، اینا از دو تا یه سری لغات و اینها از نظر ادبی متفاوت هست با نوشته های شما، ولی از نظر در واقع موضع‌گیری من متوجه نشدم کدام قسمتش در واقع با مسائل شما فرق میکنه. اگر توضیح بدید که خیلی ممنون میشم در واقع بشه فهمید که خب کدام قسمت مورد نظر شماست یا چجوری میبینید در اصلا آدم مواضع گوناگون یا زوایای دید مختلف رو ببینه. و سوال بعد در رابطه با این چپ پروگناتوره توی انترناسیونال دوم لنین در واقع به این حالا در واقع چپای پرو امپریالیسم یا حالا اینجا ناتومی در واقع همون مفهوم رو داره، این هست که از عنوان سوسیال امپریالیسم استفاده میکنه توی مقالاتش راجع به در واقع اون عناصر انترناسیونال دوم که از امپریالیست های خودی یا در اصل منظور امپریالیست ها دفاع میکنه. الان این البته خود منم این واژه پروبناتور را استفاده میکنم، منتها سوالم این بود که این آیا نیازی مثلا به یک دلیل خاصی اون واژه فراموش شده یا استفاده نمیشه؟ این واژه پروبناتور مثلا شنی دلیل سیاسی داره یا همتون از نظر ادبیاتی این لغت وارد در واقع ادبیات سیاسی ما شده؟ من خیلی ممنون میشم این دوتا مورد رو در موردش کمی توضیح بدید. متشکرم. من دیگه حرفی ندارم، شنونده باشید.
خب رفیق، اولا که اون مقاله که ما منتشرش کردیم، خب جهتگیریش اگه باش هم بسیار موافق نبودیم با جهتگیری عمومیش که منتشر نمی کردیم که، یکی اینه. دوم این که خب رفیق نویسنده ایم که هست برای ما مهمه خب که چه کسی چه چیزی رو ارائه میده به اینا به ما ارائه میده اینا، یعنی این دوتا هست. تا جایی که به چیز برمیگرده به این که چه نکاتی حالا مورد توافق نیست و اینا، خب اینه با ارزیابی شماست دیگه. خود شما متوجه شدیم میگید یه سری واژه ها و اینا متفاوته، خب متفاوته دیگه، یه سری روی کرد و واژه ها و اینا متفاوته دیگه. اینو گذاشتیم به عهده شما خوانندگان که خودشون تشخیص بدن. بقیه چیزام که من فکر نمی‌کنم، با این حال من پیشنهاد می‌کنم اون لااقل مورد دوم بنویسید که رفیق نویسنده بتونه جواب بده و اینکه چرا اون اصطلاح رو به کار برد اینا، من تصور نمی‌کنم علت خاصی داشته باشه. با این حال شما میتونید بنویسید. خود ما اون عبارت چپ سوسیال امپریالیست رو اینجا اونجا به کار بردیم و به کارم میبریم گاهی وقتا. بنابراین میگم پیشنهاد میکنم شما بنویسید رفیق نویسنده، امیدوارم که بتونه جواب بده و حتما جواب بده. باسه بشه که میشناسم ایشون رو، حتما جواب میده. خب وای جان، شب بخیر بگین دیگه. خبر تازه ای ندارین شما از تظاهرات ها اینا توی ایران؟ البته وعید میسی که مشکل داره چیزش
یکم بسته بود. به هر حال مثل که عباس آخوندی هم از موضع‌گیری ظریف دفاع کرده، قبل از اونم که مشاور رسانه‌ای پزشکیان که علی اصغر شفیعیان، اونم به صورت توجیه کرده بود، دفاع کرده بود، در واقع مشاور رسانه‌ای پزشکیان هست دیگه. یعنی این جبهه چیزی هستن و داره به قول معروف و به هر حال سعید حدادیان هم حاج سعید حدادیان هم مثل که اعلام کرده که به ظریف گفته 3 روز وقت داری که بگی غلط کردم وگرنه میایم در خونه تو میگیریم. یعنی اینا بقول معروف چیزاییست که کشمکشیش که داره بالا میگیره و باید ببینیم به کجا میرسه. برحال من همونطور که گفتم بسیار از همینجا اعلام میکنیم که الان وقت محافظه کاری نیست، وقت بقول معروف انتظار نشستن نیست. رفقای خود ما و رفقایی که خودشون نزدیک میدونن و یا به هر حال دارای یک گرایش طبقاتی و به هر حال هستن تو این رابطه، تو الان موقع فعالیت هست و موقع فعال بودن هست و حضور توی جریان.
یه بقول چیز دیگه، بقول لورا دایه دایه وقت جنگه.
آره دیگه الان موقعش بده،
الان وقتشه دیگه رفقا. آره اوکی، خسته نباشید رفقا عزیز، شبتون خوش، مخلص همی رفقا.
من هم از همه رفقا خداحافظی میکنم و تا دیدار بعدی قربانش.